أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لطف الهی به سومین جلسه از بحث مکتب امام میرسیم. دو جلسه قبل ما سعی کردیم که نقشه و هندسه ای از مکتب امام، لایه های مختلفش خدمتتون عرض کنیم. جلسه اول با سه در واقع سطح از مواجهه با امام آشنا شدیم. امامو به مثابه عالم ربانی نگاه کنیم، تحلیل کنیم، به مثابه نظریه پرداز سیاسی اجتماعی یا امامو به مثابه مصلح پیامبرگونه. جلسه بعدش پرداختیم به این که میشه این سلایه رو که سلایه جهانبینی، ایدئولوژی و اقامه و استراتژیش هست، با سه تا کلید واژه زمینه سازی ظهور، تمدن و انقلاب در واقع توضیحش داد. حالا دیگه تکرار نکنم. این جلسه تقریبا میخوایم یه جنبندی از کل این لایه ها داشته باشیم که از جلسات بعد بتونیم موردی تر و تفصیلی تر وارد این اجزا بشیم. ببینید، سه لایه جهانبینی، ایدئولوژی و لایه اقامه یه نظم جامعی از مکتب امام به دست ما میده. ما الان دقیقا داریم چی کار میکنیم؟ ما الان داریم اندیشه یک مردی که در عمل کل دنیا رو تکون داد، داریم اینو بررسی میکنیم. خیلی این بحث وابسته به بحث ولایت فقیه نیست. حالا بعضی از دوستان تو ذهنشون بحث ولایت فقیه پررنگه، خب از جای دیگه تو ذهنشون پررنگه. این بحث ربطی لزوماً به ولایت فرض کنید اصلا ما اندیشه ولایت فقیه نخواهیم قبول بکنیم. تقریبا بیشتر همین حرفایی که تا الان زدیم و میزنیم، استدلالاش همون استدلالاست. ولایت فقیه مشخصا تمرکز رو این داره که در واقع رهبره در رأس حکومت اسلامی، در رأس ساختار سیاسی باید فقیه باشه. حالا ما این همه حرفایی که الان زدیم، حالا نمیگم همش، ولی بالای 80% مستقل از بحث ولایت فقیه. یعنی حالا فرض کنید اصلا امام، آقا، همه این بزرگان رو شما به عنوان یه عالم دینی نگاه بکنید، مثل بقیه مراجع، مثل در واقع بقیه علما، و اینم نظام فکریشونه. پذیرش این حرفا یا استدلال بر این حرفا وابسته به این نیستش که حتما ما اون اندیشه خاص ولایت فقیه رو بخوایم قبول کنیم یا بخوایم بحثش رو بکنیم. الان حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که از این بحثای ذهنی مدرسه‌ای گوشه حجره‌ای بیاین بیرون، یکم عالم واقع رو نگاه بکنید، از این حصارهای بچگانه ذهنی خارج بشید، واقعیت دنیا رو نگاه بکنید. آقا یه کسی بوده به اسم روح‌الله خمینی، عالم رو تکون داده دیگه، دوست و دشمن اینو قبول دارن. حالا چه ولایت فقیه قبول بکنیم چه نکنیم، این آدم با این اندیشه این کارو کرده. ما فعلا میخوایم ابعاد اندیشه این آدم رو بشناسیم. بله، سر جاش هم میرسیم به این که چرا باید در ساختار سیاسی حتما کسی که در رأس قرار میگیره، کسی که نبض جامعه دستشه، باید شرط فقاهت داشته باشه. اون یه مسئله خورده. این که اندیشه های امام آقا رو گره بزنیم فقط به بحث ولایت فقیه، انگار ولایت فقیه اول باید مثلا بحث بشه تا همه چی دیگه بشه، نه. مثلا شهید مطهری، فرض کنیم شهید مطهری نظام فکری خودشو داره، بحثای خودشو داره. ما چی گفتیم؟ گفتیم که آقا این در واقع چیزی که ما اسمشو میذاریم مکتب امام، صحبت سر اندیشه های فقط یه فرد نیست، صحبت سر یه نوع برداشت از اسلامه. یه رویکرد، یک نگاه به اسلامه که اتفاقا ما ادعامون اینه که این به روزترین و متناسبترین تفسیر اسلامه به تناسب شرایط مکان و زمان. ما میگیم که توحید باید حضور داشته باشه، ما که میگم یعنی مکتب امام میگه توحید باید حضور داشته باشه تو متن زندگی. این چه ربطی به ولایت فقیه داره؟ فعلا ربطی نداره. حالا ما آخرش به این میرسیم که بله، همین حضور توحید در متن زندگی یه بخشش هم میرسه به بحث ولایت فقیه، ولی خیلی از این اندیشه ها اندیشه های مستقل قرآنیه، اندیشه های مستقل اجتماعیه. یه تیکه خیلی مهمش هم ولایت فقیهه، ولی لزوماً در واقع ترتب منطقی نسبت به هم ندارن. حرف چیه؟ حرف اینه که آقا توحید به عنوان یک جهان بینی باید امتداد پیدا بکنه تو متن زندگی، تو متن جامعه، تو سیاست، تو اقتصاد، تو آموزش و پرورش، توی امور نظامی، توی امور فرهنگی. توحید، نبوت، امامت، همه اینا باید حاضر باشه. یعنی جهان بینی باید امتداد سیاسی اجتماعی پیدا بکنه. این اون اصل اندیشه است. دقت بکنید، حواستون باشه بین سه تا بحث باید تفکیک کنید. یه بحث داریم، بحث مکتب امام و اینکه این مکتب چجوری تمدن اسلامی میسازه، این یه بحثه که الان تمرکز ما رو این بحثه، مکتب امام و اینکه این مکتب چگونه پشتوانه یک تمدن است، چگونه نرم‌افزار یک تمدن است، این یه بحثه. یه بحث اینه که حالا این تمدن، کشورهایی که هستن، حکومت سیاسی در اون کشورها باید چگونه باشد. یه بحثی داریم که باید حتما حکومت اسلامی باشد، ولو دقت بکنید ولو حاکم فقیه نباشد حکومت باید اسلامی باشد. شما میگید مگه میشه حاکم فقیه نباشد ولی حکومت اسلامی باشد؟ میگم بله، بله، با مراتبش. یعنی بهترین حالتش تو عصر غیبت اینه که حکومت اسلامی در رأسش هم حاکمش فقیه باشد، ولی تو کشورهایی که اکثریتشون سنیان میخواین چیکار بکنید؟ الان پیشنهاد مکتب امام برای مثلا کشور، فرض کنید مثلا لبنان، مثلا برای مصر، حالا یه جاهایی شیعه و سنی ترکیب دارن، یه جاهایی اصلا اکثریتشون سنیان، پیشنهاد مکتب امام برای کشور قطر مثلا میگم، اصلا برای کشورهای غیر اسلامی آفریقا. چی؟ آفریقا. آره، حالا کشورهای غیر اسلامی پیشنهاد مکتب امام برای اونا چیه؟ سری کسایی که حالا اونقدر مطالعه ندارن، معمولا هم مطالعاتشون نقطه‌ایه، فکر میکنن آقا هرچی امام آقا مثلا میخوان بگن حتما باید اول ولایت فقیه ثابت بشه. چه ربطی داره ولایت فقیه؟ دقیقاً داره میگه که حکومت اسلامی، اگر شیعیان میخوان حکومت اسلامی داشته باشه، شیعیانی که معتقد به امامت امامان شیعن در عصر غیبت، باید در رأس ساختار سیاسی شخصی که باشه فقیه باشه. پس سه تا بحث، ما یه بحث تمدن اسلامی داریم، یه بحث حکومت اسلامی داریم، یه بحث حاکم اسلامی داریم. بحث ولایت فقیه دقیقا تو نقطه حاکم اسلامی مطرح میشه، یه بحث خیلی جلوتر و متأخرتریه. ما اصلا فرض کنید ما فعلا با بحث حاکم اسلامی کاری نداشته باشیم. اتفاقا انتقادی که در واقع یه سری از بزرگان به بحث مطرح کردن بحث ولایت فقیه دارن اینه که آقا خیلی ها بحث ولایت فقیه از کمر بحث وارد میشن، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم جور شروع کنن، آیا باید آیا فقیه میتواند مثلا در رأس ساختار سیاسی باشد یا نه؟ اصلا سوال از اینجا مطرح کردن جای خوبی نیست، غلط نیست، اصلا جای خوبی نیست. بعد بیایم بگیم اصل عدم ولایت احد علی احده، بعد بیا ثابت کن ببین مثلا فقیه از این از خارج میشه نمیشه. بابا اصلا این که حکومت باید اسلامی باشد اصلا کاری نداریم حاکمش فقیه باشد نباشد، این که باید حکومت اسلامی باشد، حکومت، ساختار سیاسی، اقتصاد، نبضش باید دست اسلام باشد، این چیزیه که هیچ کسی نمیتونه غیر از این بگه، مگر حالا یه اندیشه های عجیب غریب و یه اندیشه های غلطی که مثلا در بین خیلی از بزرگان، خیلی بزرگانی که شما شنیدید که مثلا اینا با ولایت فقیه موافق نیستن، حالا همینا که شنیدید، مثلا شنیدید آیه خویی رحمت الله، مثلا آخوند، یه چیزی ممکنه شنیده باشید، کاری ندارم چون نصف بیشتر اینا هم انتصابای غلطیه که سر جاش من اینا رو مثلا عرض کردم، ولی حالا فرض کنید همه اینا هم درست باشه، این بزرگواران دیگه با حکومت اسلامی که مشکلی ندارن. این که باید تو جامعه شونات اسلامی حجاب نمیدونم اینا اگه باشه خیلی خوبه، اینا مطلوبه، با اینا که مشکلی ندارن. که شما یه عالمی رو حساب کنید میگه نه چیه حجاب تو جامعه برای چی باشه، معنی نداره اصلا. بله ممکنه یکی بگه آقا خیلی خوبه حکومت اسلامی باشه، اصلا مطلوبه، ولی کار فقیه نیست، اصلا ما نمیتونیم. یه سری از فقها اینجوری بودن که آقا ما کجا دستمون بر بیاد، ما سیاست چه بلد باشیم مثلا. میگم اشکال نداره، طرف احساس میکنه من نمیتونم، خب تو نمیتونی نکن، یه رول خمینی هست میتونه میکنه. یکی میگه نه اصلا حرامه بکنه، باشه نظر تو اینه، ولی حواستون باشه همه بحثا دعواها اختلافها اگر هم باشه تو بحث حاکم اسلامی، تو حکومت اسلامی که ساختار یه جامعه، نبض یه جامعه در دست اسلام باشه کسی اختلافی نداره. من تازه بحث از کجا شروع کردم، از یه لایه عمیق‌تر شروع کردم، این که آقا جدا از صرفا حالا فقط ساختار سیاسی که بهش بگیم حکومت اسلامی، نه بزرگتر از این، تمدن اسلامی، یعنی کل اسلام، کشورهای اسلامی یک ید واحده، یک قدرت واحد باشن. و این چیزیه که بدیهی بوده تو اول اسلام. شما این کشورهای چند پاره میگی کشورهای اسلامی، این ها کی درست شده؟ شما الان تو بستر یه تاریخ استعمار زده قرار داری، خودتون متوجه نیستید. اصلا از اول اسلام ما کشورهای اسلامی نداشتیم، یه کشور اسلامی بود تمام. شما برید ببینید از کی کشورها درست شد. تا صدها سال ما یک کشور اسلامی داشتیم، امت واحده داشتیم، حالا حاکمانش بنی عباس بودن و مشکل داشتن و این همه سر جاشا، ولی اسلام یه قدرت، یه قدرت، نه تا قدرت سیاسی و اصلا یه پهنه تمدنی بود. عرض اینه که ما اتفاقا بحث رو از ریشه شروع کردیم، از تمدن اسلامی شروع کردیم، بعد حالا رفتیم جلوتر. این میتونیم به عنوان یه بخشی از کار تمرکزمون رو جنبه سیاسی هم ببریم، ساختار سیاسی، بگیم آقا حالا حکومت این کشورها چجوری باید باشه. اصلا سوال مهم اینه، الان که کشورها داریم، نسبت این کشورها از جهت سیاسی باید با هم چی باشه؟ در این که باید همشون اسلامی باشن شکی نیست، حالا تناسبات قدرت بین اینا باید چجوری باشه؟ یکی سنیه، یکی شیعه است، یکی نمیدونم ترکیبیه، مثل مثلا لبنان و عراق و اینا، مثلا 30% 40% شیعه است یا سنی مسیحی داره. اینجا رو باید چیکار کنیم؟ همه کشورها که مثل ایران نیستن، بلکه کمتر کشوری مثل ایرانه که مثلا بالای 90% شیعه باشه. چیکار باید بکنیم؟ حرف مکتب امام چیه؟ مکتب امام چون کلی حرف داره، این حرفام تو لایه حکومت اسلامیه. بله یه لایه سومی داریم، بحث حاکم اسلامی. مکتب امام یه حرفی داره، نمیشه این قدرت اسلام، این حرکت در نهایت بدون اتصال به ولایت باشه. حالا فرض کن تو قبول نداری، اشکال نداره، حالا اونجاشو قبول نداری، تا اینجاش که تو تمدن اسلامی و حکومت اسلامیش که همراهی. پس این در واقع بحثی که شروع کردیم، تمرکز بحث رو بردیم رو مکتب امام، در واقع تو کدوم لایه داریم صحبت میکنیم؟ تو لایه تمدن اسلامی. بحثمون هم با چی شروع کردیم؟ گفتیم آقا در واقع مکتب امام همون اسلام به تناسب این شرایط این مکان. مثلا اگه معصوم امروز بود چی میگفت؟ معصوم مقابلش کشورهای مختلف میدید، دولت‌های استعمارگر مثل آمریکا و انگلیس و چی و چی میدید، معصوم چی کار میکرد؟ حالا فرض کن اون موقع که کشورهای اسلامی نبود، اون موقع که کشور استعمارگر به این معنای مثلا کشورهای اروپایی و آمریکایی امروز نبودن، حالا طبق همان مبانی که از قرآن داریم، از روایات داریم، اگر امروز بودیم باید چیکار میکردیم؟ حرف اینه، یه عالم بزرگی به اسم روح‌الله خمینی بوده، این حرفا رو زده. حالا بیایم با هم صحبت کنیم ببینیم چی گفته. حرف این آدم حرف یه نفر نیست، یه جریان فکریه. خود آقا میگه این عصر رو باید عصر امام خمینی بنامیم، عصر خمینی. این عصر که به تناسبش هم این مکتب در واقع غیر از مکتب آقا نیست، غیر از مکتب شهید سلیمانی. این واژه‌ای که تو مکتب شنید، مثلا مکتب علامه طباطبایی، مکتب شهید مطهری، اینجوری نیست که بین این مکاتب ما مکتب امام خمینی رو قبول داریم و مکتب بقیه رو قبول نداریم. نه، حرف امام خمینی یه چیز دیگه است، اصلا در عرض اونا نیست که بگیم مثلا اونو قبول نداریم اینو قبول داریم. نه، حرفش اینه که آقا راه نقطه تمرکز تمام مسلمین جهان، بلکه نه فقط مسلمین، تمام مستضعفین عالم باید قدرت واحده باشه، یعنی ما باید با هم ید واحده بشیم. امام میگه بابا، این بابا هم میگه، میگه بابا آمریکا و انگلیس و شوروی و اروپا چی داشتن مگه تونستن با هم متحد بشن با این همه اختلافاتی که با هم دارن؟ اتحادیه اروپا الان انگلیس و فرانسه و نمیدونم، حالا انگلیس مثلا میخواد خارج بشه، فرانسه و دام کیو کیو کی، اینا تو طول تاریخ به شدت با هم جنگیدن اتفاقا، تو جنگ جهانی اول، تو جنگ، خب چی شده تونستن مثلا 1990 با هم یه اتحاد تمدنی تشکیل بدن، قدرت بشن، پول واحد یورو درست کنن، نمیدونم ارتش درست کنن، مجلس درست کنن، با هم یه قدرت، در عین اینی که نظام‌های سیاسی هر کدوم سر جاش جدا هست. خب این با این همه کفر و شرک و خلاصه دوری از حق و حقیقتش تونسته سر اصول مشترک با هم تشکیل یک قدرت بده، ما چرا نتونیم؟ آقا اصلا ولاتقی ول کن، اصلا ذهنت چرا، اصلا ولاتقی ول کن، آقا ما حکومت مسلمانیم، چرا مسلمان ها نتونیم با هم تشکیل یک قدرت بدیم؟ حالا با هر ساختاری بشیم صحبت کنیم، اشکال نداره، اصلا ولاتقی نه، خوبه دیگه، با هم نجنگیم دیگه. دیگه اونا چطور تونستن این کار، شوروی حول چی تونست این کار رو بکنه؟ یه کشوری بود به اسم مثلا روسیه، اندیشهش اندیشه مارکس و نمیم انگلسه که آلمانی هن. تو آلمان هم زندگی کردن، مثلا سال فرشمان 1850، بعد 50 سال این اندیشه رو یکی به اسم لنین حالا یه جریانی گرفت و برد و توی روسیه تبدیل شد به یه انقلاب، بعد آروم آروم جاهای دیگه با هم متحد شدن حول یه اندیشه مارکسیستی که سر تا پاش مشکل داره، از ریشه 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 مشکل داره، از منطقش مشکل داره تا فلسفه تا همه چیش، ولی حول این اندیشه وقتی یه عده جمع شدن تونستن یه قدرت تشکیل بدن. البته خب چون اندیشه متزلزل بود و تهافت درونی و تناقض داشت، اون قدرت هم فرو پاشید. بله این حرفی نیست، ولی حرف اینه مایی که پدر جد اندیشه ایم، مایی که قرآن داریم، مایی که توحید داریم، چرا نتونیم؟ چه فرقی داریم؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ ما که خیلی از اونا جلوتریم. اصل حرف امام اینه، ما میگیم که حالا حول چی همه جمع شیم؟ همه یعنی چه شیعیان، چه ایران که خودمون باشیم، چه جهان اسلام با تمام تکثرات نمیدونم مذهبی و فرقه‌ای و ایناش، چه مستضعفین جهان، همه اینا باید حول یه نرم افزار وحدت، یه جهت اشتراک اعتقادی و ذهنی میخواد. اعتقاد نمیدونه ایمان به خدا لزومن. بابا ما الان با یه سری از کشورهای که مثلا ونزوئلا، حداقل سر مبارزه با استعمارگرا که میتونیم با هم متحد باشیم. اول که نباید ازش اصول عقاید بپرسیم، ببینیم دقیقاً مثلا خدا کیه، چه جوریه، برهان صدیقین رو ببینیم، اینجوری نیست. با اونا تو حد خودش مقابل دشمن مشترک میتونیم متحد باشیم. این نه به معنای این که بگیم کار اونا درسته، نه به معنای اینه که بگیم اونا میرن بهش، به معنای هیچ کدوم از اینا نیست. به معنای اینه که آقا دشمن مشترک داریم، داره پدر جفتمون رو در میاره، بابا میتونیم تو این حد متحد بشیم. با اهل سنت تو حد بیشتری، رو قرآن و پیامبر و اینا با هم مشترکیم. با شیعیان تا حد بیشتری، مثلا مثل یمن، مثلا زیدیان تا یه حدی، بعد دیگه با شیعه دوازده امامی هم که تا یه حد خیلی 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 بیشتری. حرف اینه که دشمن ما حول اندیشه های پوچ و باطل خودش تونسته تشکیل قدرت بده، اتحاد تمدنی بده، زورش زیاد شده، پدر ما رو داره در میاره، ما چرا نتونیم؟ این حرفیه که باور کنید از روز اول امام همیشه همینو داشته میگفته. من چند تا عبارت هم براتون خوندم دیگه، حالا یه کم اتفاقا آوردم. این بحثا قبل از سال 48 که حالا امام بره نجف بحث ولایت فقیه و مفصل مطرح کنه، اصلا حد وسط و استدلال رو ولایت فقیه نیستش، از یه جای دیگه شروع میشه، از اونجا شروع میشه که آقا ما یعنی کشورهای اسلامی، ما یعنی همه مسلمانان، ما یعنی بالاتر همه انسانهایی که بر فطرت حق طلبی، عدالت طلبی، آزادی خواهی مشترکیم، ما با هم مقابل آدم بدا منسجم بشیم. خیلی داستان ساده تر از اینه که بعضیا پیچیدش میکنن. من حالا از جلد یک مثلا، اصلا همین در واقع بذارید حالا این کاری کم عبارتاش خیلی ادبی سخت باشه، مثلا همین سال از سال 41 یه دونش رو انتخاب کنم خدمتتون بخونم. حالا مثلا همینو بخونم خدمتتون. این 11941 صفحه 113 صحیفه جلد 1. این در واقع به مناسبت آغاز دروس حوزه پس از ختم قائله انجمن‌های ایالتی به ایالتیه. ایالتی به همون حادثه که سال 41 پیش اومد و حالا حوزه هم یه مقدار تعطیل شد و مسائل شد و در واقع با پیروزی علما خاتمه پیدا کرد. همیشه مثلا 114 رو بخونم. همیشه علما و زعمای اسلام ملت را نصیحت به حفظ آرامش می‌کردند. خیلی از زمان میرزای بزرگ مرحوم حاج میرزا محمد حسن شیرازی نگذشته است. ایشان با اینکه یک عقل بزرگ متفکر بود و در سامرا اقامت داشت، در این حالی که نظرشان آرامش اصلاح بود، لکن وقتی ملاحظه کردند برای کیان اسلام خطر پیش آمده و شاه جائر آن روز می‌خواهد، اینو امام داره در جواب اونایی میگه که آقا آرامش حوزه رو به هم ریختید. امام داره میگه بابا اسلامو دارن میبرن، شما یه گوشه نشستید دنبال آرامش حوزه ای. داره میگه این همه علمای ما همین جوری بودن، اگه امیرالمومنین حسین دنبال آرامش حوزه ها بودن که خب اصلا اون کارا رو نباید میکردن که. امام میگه بله آرامش حوزه ها که شکی نیست، باید علم تحصیل فقاهت اینا باشه، ولی سر جاش هم امام داره میگه میرزای بزرگ اون کارو کرد و اون فتوا و اینا رو از بین این پیرمرد که در یک شهر کوچک نشست و 300 نفر طلبه بیشتر دورش نبود، ناچار شد سلطان مستبد را نصیحت کند. مکتوبات او محفوظ از آن سلطان گوش نمیداد و با تعبیرات سوء و بی‌ادبی به مقام شامخ عالم بزرگ روبرو شد، تا آنجایی که آن عالم بزرگ مجبور یک کلمه بگوید که استقلال برگرده. همون ماجرای مرفوع تحریم تنباکو دیگه، اون یک کلمه هم که یک کلمه بود ولی خیلی کلمه خشنی بود. الیوم استعمال توتون و تنباکو به یه نحو امکان در حکم محاربه با امام زمان است. خیلی واقعا قشنگ. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، امام داره میگه ما به فکر استقلالیم. شما این انجمنهای ایالتی به ایالتی داستانش مفصل، من تو اون جلساتی که عرض کردم اگه فرصت کردید گوش بدید، همون صحیفه رو که نظام فکری ما بر اساس صحیفه گفتم، اینا مفصل توضیح دادم. امام مثال میزنه، میرزای محمد تقی شیرازی هم همین طور بود. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بعد از اینکه دیدن عراق در مرز خطر است، که اگر ایشان نبود از این رفته بود، یک کلمه فرمود عرب پشتیبانی کردن، مطلب برگشت. تمام ممالک اسلامی مرهون این طایفه هستن، اینهایند که تا به حال استقلال ممالک اسلامی را حفظ کردن. امام داره میگه که ما به فکر استقلال کشوراییم، همش در مقابل کی؟ در مقابل در واقع تهدیدهای خارج از فضای اسلامی هستن. این ذخایر هستن که همیشه با نسایم. اینها کسانی هستند که در این حال که علاقه به اتحاد و وحدت تمام طوایف مسلمین دارن، لکن تا آن حدی میتونن تحمل کنن که استقلال مملکت در خطر نبینن. حالا اینجا ما مثل تهدیده هم میکنه. روحانی حرفش این است، روحانی با اقتصاد مملکت مخالف نیست، تهمت میزنن که مثلا اینجوری و اینا. با اینکه میره جلو حالا توضیح میده، میگه علما با استقلال مخالف نیستن، مذهب علما استقلال است. دین استقلال شده اونقدر تاکید داره، داره میگه مقابل استعمارگرا ما باید با هم متحد بشیم، مستقل بشیم، چرا اینقدر وابسته اید؟ این چقدر مذهب علما استقلال است. استقلالی بودن علما ظاهرا. بله ما در این غذایی که وارد بودیم مطالب بسیار شیرینی داشتیم، تلخ بود. مثلا چی بود؟ به خواست خدا استقلال و حیات مملکت دست شماست، هرچه پیش بیاید به نفع شماست، اگر به ضررتان تموم شد باید شکست روحی نخورید. شکست ظاهری مهم نیست، آنچه مهم است شکست روحی است. بعد حالا امام دیگه میگه درستون دیگه الان مشغول درس باشید و درس بخونید و اینا. مثلا خیلی متعدده، این خودم موندم که خب فضای فکری رو ببینید. از این جلد یک از این جهت خیلی مهمه، خاطر همین تو اون جلساتی که ما داشتیم، جلسات نظام فکری ما بود، من خط به خط جلد یک و دو و سه و چهار و پنج رو خوندم، چون اینا همه قبل انقلابه، که ببینید آقا اصلا حرف ما از یه جای دیگه شروع میشه. گفتم ما بحثمون الان تو عمیق‌ترین لایه است، بحث تمدن اسلامی و اون اندیشه‌ای که باید حول اون تو این عصر به اون تمدن برسیم، به اون اتحاد برسیم. اسم اون رو می‌ذاریم مکتب امام، حالا هر اسم دیگه می‌خوای بذاری بذار، اصلا اسم مهم نیست، اصلا امام مهم نیست. این که بابا باید توحید بیاد امتداد سیاسی اجتماعی پیدا کنه، با باید توحید، نبوت، قرآن بیاد تو متن زندگی تمام مسلمین. این که ما باید قدرت واحد باشیم بر علیه دشمنان اسلام، اینا چیز خیلی واضحیه. بله، حالا اینکه چگونه این کارو بکنیم، باید بشینیم با هم صحبت بکنیم. باید یه مرحله درباره تمدن اسلامی و مکتب امام که پشتیبان اونه، بعد تو مرحله دو بریم حالا تازه تو حکومت اسلامی که حالا هر کشوری باید چیکار کنه. ما الان گرفتار کشورهایی، این های کشورها داره پدرمون رو در میاره، چون خود همین ها شدنه مرز درست میکنه، اینور اونور مرز درست میکنه، ایران و عراق و پاکستان درست میکنه. گفتم قدیم اینجوری نبود، اینا رو همه رو تو اون بحث تاریخی توضیح دادم. ولی خب حالا به هر حال الان شده، چه بگیم این مرزا رو انگلیس کشیده، چه هر چی میخوایم بگیم، به هر حال هست دیگه، کاریش نمیشه کرد. حالا باید بشینیم صحبت کنیم آقا حکومت ایران، حکومت پاکستان، اینا باید در اینکه باید حکومت اسلامی باشه شکی نیست، تناسبشون با هم چی باشه، تا تو مرحله 3 برسیم به حاکم اسلامی که حالا ولایت فقیه باشه نباشه، یا بگیم مثلا تو کشور شیعه اینجوری باشه، تو اهل سنت چه جوری باشه، و کلی حرف اینجا میشه زد. یه سند خیلی جالب تو جلد 1 هست، خیلی به نظرم به من بگید جزء مهمترین اسنادیه که تو کل صحیفه است، جلد 1 صفحه 133. این چه سندیه؟ این در واقع یه جلسه خصوصی طور بین علمای بزرگ بوده، بین مراجع اون زمان جلسه خصوصی بوده، حالا شواهدش اینا رو همه رو عرض کردم توی اون جلسات صحیفه خانی. اینجا امام حرفای اصلیشو داره میزنه، امام داره به علما میگه بابا اون قائله قبلی که انجمنهای ایالتی ولایتی بود اون به ظاهر رد شد، ولی قائله سختر این بحث انقلاب سفید شاهه که حالا در واقع اگه تو ذهنتون تاریخ باشه، امام میگه آن قائله به حسب ظاهر به دولت مربوط میشد، طرف حساب ما دولت بود، دولت یعنی اون نخست وزیری که شاه میذاشت و تشکیل در واقع دولت میداد. شکست نیز به پای دولت محسوب گردید، شکست یک دولت حتی سقوط دولتی در یک حکومت چندان اهمیت ندارد، اساس رژیم را برباد نمیدهد. اینا نشون میده از سال این سال 41 دیگه، اواخر دهه 41 این اندیشه که چون بعضی میگن آقا امام اول شاه نصیحت میکرد، مثلا جناب شاه نمیدونم اعلی حضرت از این واژه داره، امام خواست نصیحتش کنه مثلا آدم بشه، بعد دیدن دیگه آدم بشه نیست، گفت مثلا نه، اصلا امام از اولش میدونست. بله تو ظاهر یکم در واقع یه سری ظواهر رو حفظ میکرد، اینجا تو این جلسه خصوصی نشون میده که امام از اون اول تمرکز رو گذاشته روی شاه. بعد امام میگه که شخص شاه هست که در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته، خودش هم اینو داره میگه، شما باید بیاین اقدام کنید، نترسید. بعد اینجاش جالبه، دستگاه حاکمه برای اقوا و اخفال ملت دام وسیعی گسترد. اینا خطابای امام به علمای که تو جلسه خصوصی است. میگه دستگاه حاکمه برای اقوا و اخفال ملت دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال ظاهر فریب و گمراه کننده دست زده، و ما اگر در مقابل او به بیدار کردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نکنیم و از افتادن آنها به دام استعماری که برای آنها گستردن جلوگیری ننماییم، ملت اسلام در معرض فرامودیستی قرار خواهد گرفت. امام داره میگه کار اصلی بیدار کردن مردم در مقابل نقشه های استعمار. ببین بیدار کردن و متوجه ساختن توده مردم و از افتادن به دام استعماری که برای آنها گستردن جلوگیری ننماییم. مثلا تفکر این که ما باید مردم رو بیدار کنیم، این فقط درباره ایران نیست، مردم ایران، مردم جهان اسلام مستد. اصل حرف امام اینه آقا خود فطرت مردم، چه ایران چه مسلمانان جهان چه مستضعفین جهان، رو بیدار بکنی در مقابل دشمن مشترک که استعمار باشه، که مستکبرین باشن، که ظلم باشه، این کار اصلی ما هست. حالا بله برای حفظ این چی کار بکنیم، چه جوری موشک داشته باشیم، چه جوری اینا بحثای بعدیه، اصل حرف اینه. بعد اینجا جالبه، امام میگه که ما اگر بتوانیم در مقابل این دسیسه و توطئه‌های شاه فقط مردم را بیدار و آگاه سازیم و نگذاریم که گول بخورن، تحت تاثیر برنامه فرمایند و قرار بگیرن، حتما او را با شکست مواجه خواهیم ساخت. ما که نمیخواهیم به جنگ توپ و تانک برویم که میگویید، نه این فضای فکری ما رو نگاه کن، ما که نمیخواهیم به جنگ توپ و تانک برویم که میگویید از ما ساخته نیست، چه کار میتوانیم بکنیم و مشت با درفش مناسبت ندارد. اونایی میگفتن بابا اینا اسلحه دارن، توپ دارن، ما کیم یه سری آخوند پیرمرد مثلا توی یه شهر کوچیک. امام میگه ما که نمیخوایم به جنگ توپ و تانک اونا بریم، ما بزرگترین کاری که از ما ساخته است بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است. این همون خطیه که همین امروز هم داره دنبال میشه. ما خط بیدار کردن مردم، حالا چه ایران چه جهان اسلام چه مستضعفان، اون خط اصلی کاره، بیدار بشه که اینا با هم جمع بشن یه ید واحد و یه قدرت واحد رو تشکیل بدن. حالا اینا مربوط به سال 41 بود، تو سال 42 که اینا دیگه خیلی تیزتر و خیلی واضح‌تر میشه. خوام بخونم فکر میکنم دیگه خیلی طولانی بشه. این اصل در واقع حرف همون بحث اتحاد کشورهای اسلامی که جلسات پیشم توضیح دادم، اتحاد کشورهای اسلامی، اتحاد ممالک اسلامی، این اصل اندیشه است. حالا چگونه باید حول اندیشه های در واقع منسجمی باشه؟ ما شروع کردیم این اندیشه ها رو توضیح دادن. اسم این اندیشه ها رو در یک کلام میذاریم مکتب امام، در واقع اسلام ناب. حالا از هر زاویه‌ای میتونی اسمشو بذاری. این که امام میگه اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی، اسم دیگه اسلام ناب میشه مکتب امام. حالا اگه به اسم امام حساسیت داره کسی، نمیذاریم اسمشو مکتب امام. آقا اسلام ناب منظور اسلام حقیقیه، اسلام واقعی، اسلامی که آقا به خدا این اسلامه، این که واقعا حرف خدا و پیغمبر اینه. خب در مقابل چی؟ در مقابل اسلام آمریکایی یعنی چی؟ یعنی آقا اون اسلامی که آخرش در خدمت دشمن اسلام قرار میگیره. بشینیم سر این صحبت کنیم. اینجا میخواییم بگیم که آقا اون اسلام ناب فقط یه سری اندیشه نیست، از اندیشه شروع میشه تا متن اقامه. این اون ویژگی مهمه این اسلامه. اسلامی که بخواد یه گوشه بشینه فقط حرف بزنه، فقط استدلالای توحید رو بررسی کنه، فقط برای اون دنیا. آقا توحید به درد چی میخوره؟ فقط به درد اون دنیا میخوره. هرچی توحیدت بهتر باشه حوریت خوشگل‌تره. این تفکر یه عده‌ایه. امام بارها اینو میگه، میگه بعضی تفکرشون بین یه واژه‌ای به کار میبره، من روم نمیشه. توحید چه کاری داره با جامعه؟ توحید چه کاری داره با اقتصاد؟ توحید چه کاری داره با ازدواج من؟ توحید چه کاری داره با تربیت بچه من؟ نه، توحید فقط یه سری استدلاله که یه سری علما یه بخشش رو قبول میکنن یه سری رد میکنن. متکلمین هی بگن برهان وجوب و برهان حدوث، مثلا فلاسفه مشا بگن برهان وجوب و مثلا امکان، امکان هم امکان ماهوی، مثلا صدرایا بگن برهان. این بد نیست، ولی تا همینجا بگید یه تا توحید تموم شد، توحید همین بود دیگه. بابا اینا رو خوندی، هی دقیق ترش هم کردی، عالی ترش هم کردی که اینو بکشونی بیاد تو متن جامعه. حالا اسد بیاد بزنه تو گوش ظالم پرتش نو، توحید چجوری میخواد بزنه تو گوش ظالم؟ این اون حرف مکتب امامه. این حرفش آقا توحید باید دستی پیدا کنه که بزنه تو گوش ظالم. توحید باید بیاد تو متن جامعه ساختار آموزش پرورش تو رو مشخص بکنه. چجوری؟ خیلی مثلا ما که اصلا این حرفا نشدیدیم. خب همینه داریم میگیم، همین مشکل حرف امام اینه، همین مشکل مسلمین همینه دیگه. یه عمر از این حرفا نشنیدن. اتفاقا آقا یه حرف خیلی جالبی تو تره کلی داره. حالا آقا تو تره کلی میدین مثلا 30 سالش بودن، 32 سالشه دیگه. آقا میگه که من تعجب میکنم اگه این همه سال 700 سال، حالا همچنین عبارتی داره که این همه رو برهانای توحید کار کردم، خیلی خوبه، ولی هیچ اثر اجتماعی نذاشته. هیچ، مثلا ما یه تکونی بده یه حرکتی. تره کلی خیلی کتاب عالیه، واقعا عالیه، یعنی خیلی سلیس و روان نشون داده آقا جهانبینی که بخواد جهتگیری کنه به سمت در واقع ایدئولوژی و اقامه چه شکلیه. همون جام، همون توحید و نبوت و امامت و اینایی که جاهای دیگه میخونید همونا رو آورده ها، ولی با یه روی کردی. این جهانبینی روی کردش به سمت در واقع اقدام و عمل و ساخت دنیا و ایناست. حالا من یه بخشی از ترکلی رو آوردم خدمتتون میخونم، ولی اجمالا میخوام بگم این سلایه‌ای که کردیم، این اندیشه پشتیبان اتحاد ممالک اسلامیه، اندیشه پشتیبان در واقع وحدت مسلمین و ایجاد تمدن اسلامیه. ریشه این مکتب امام چیه؟ اینه که آقا باید از عمق اعتقادات اسلام بری به متن اقامه، از توحید تا تمدن. توحید که در ظاهر مثلا خیلی دیگه اندیشه ریشه‌ای مثلا آدم احساس می‌کنه که خیلی دیگه ذهنی شد، این باید بیاد بره تو متن جامعه. این اون ویژگی مهمه. اشکال نداره بشینیم با هم بحث کنیم دربارش. ممکنه تو یه عالمی باشی بگی نه کی گفته؟ مثلا شما احساس کنید عالمی تو شیعه ممکنه با این حرف مخالف باشه، مثلا بگه نه توحید اتفاقا نباید بیاد تو جامعه. حالا سر اینکه چه جوری بیاد میشه صحبت کنیم، میشه اختلاف داشته باشیم، اشکال نداره، ولی اصل این اندیشه که آقا به فکر این باشیم که چه جوری توحید میاد تو متن جامعه، این خیلی اساسیه. این باعث میشه که ما بگیم آقا سه لایه کلان داره مکتب امام. لایه جهانبینی، معمولا اون بحثاییه که آشناتری ما خونده با این جهانبینی خیلی آشناییم، کلن کارمون دیدنه دیگه، درسته؟ دیدن جهان رو میبینیم و توصیف میکنیم، این اصلا بد نیست، اتفاقا لازمه. مشکل اینه که در این دیدن متوقف بشیم. جهانبینی بسندگی غلطه و یعنی جهانبینی خیلی واجب و خیلی هم لازمه. حالا لایه بعدو بهش میگیم ایدئولوژی. حالا شما با این واژه ایدئولوژی میگی یا سوسولی غربی اشکان هر واژه‌ای میخوای بذار، منظور چیه؟ منظور اینه که آقا این اندیشه های جهان بینی، اندیشه های بنیادین باید بیا تبدیل بشه به اندیشه های بروز اجتماعی. مثلا اندیشه تو توحید، تو نبوت باید بیا تبدیل بشه به اندیشه تو عدالت، تو آزادی، تو امنیت، تو استقلال، تو روابط بین الملل، تو آموزش و پرورش، همه اینا میشه ایدئولوژی. ایدئولوژی اصلا چیز پیچیده نیست. منظور اینه، منظور اینه که آقا تو کتابای مرسوم جهان بینی شما هیچ وقت نمیبینید یه فصل درباره عدالت باشه، یه فصل درباره آزادی، مثلا بیان نظریه اسلام درباره آزادی، آزادی اجتماعی که مثلا از نظر اقتصادی آزادی چه جوری، مالکیت، نمیدونم اینا، خیلی از این بحثا نمیبینید. حرف اینه آقا ما امروزه حداقل اینجوری میتونیم بگیم تو جهانی زندگی میکنیم که برای شکل دادن به جامعهمون باید این اندیشه هامون مشخص باشه. آقا اندیشه ما تو عدالت چیه، تو آزادی چیه، یه خط و خط هم نه، قشنگ توضیح بده ساختار چیه، سازمانش چیه، نسبتش مثلا در تعارض امنیت با عدالت باید چیکار بکنیم، در تعارض عدالت با آزادی چیکار کنیم، تعارض استقلال با امنیت باید همه اینا کلی سوالات متعدد پیش میاره برای ما که ما باید بر اساس قرآن، بر اساس سنت، در اساس اون جهان بینی به اینا جواب بدیم. اینم میشه لایه ایدئولوژی. حالا لایه ایدئولوژی خودش یه اندیشه های خیلی کلی وجود داره تا هی میخوام بگم یه پیوست، یه خط پیوسته در نظر بگیرید که از اندیشه های محض ذهنی شروع میشه. ذهنی که میگم یعنی ظاهرش ذهنیه، آقا برهان حدوث درسته، مثلا علت احتیاج معلول نمیدونم مثلا حدوثشه یا مثلا فرض کنید امکانشه، بحثایی که آدم احساس کنه خیلی ذهنی شد، از اونها شروع میشه که خیلی لازمه، میاد آروم آروم عینی تر میشه، اجتماعی تر میشه، میشه تا میره دیگه خیلی مصداقی که آقا دیگه الان باید اینجا مثلا این کارو بکنی. مثلا فرض کن مثلا باید مجلسی باشه، تو این مجلس هم باید حتما یه شورای نگهبانی نظارت بکنه، به یه اندیشه های دیگه خیلی مصداقی. این طیفو برای اینکه ما توضیح بدیم، آقا مقتبندی میکنیم که توضیح بدیم چگونه یه اندیشه محض میاد آخرش تبدیل میشه به مثلا یه نهاد خارجی به اسم مثلا فرض کن شورای نگهبان، اونم با اون دستورالعمل ویژه. اسم یه مرحله شو میذاریم جهانبینی، چون اصطلاحات مرسوم جهانبینی تا یه جای خاصی رو میگن جهانبینی، بعد از اونجاها آروم آروم دیگه وارد وادی ایدئولوژی میشیم. ایدئولوژی هم اول از این اندیشه های کلانتر شروع میشه. مثل چی؟ مثل این که آقا ما عدالت برامون ارزش به ذاته یا آزادی یا استقلال. این میخوام بگم ایدئولوژی مثلا از اینجاها شروع میشه. شما جواب بدید ببینم کدومه. عدالت اندیشه به ذات محوریه یا آزادی یا استقلال؟ نه دیگه، حالا همین دیگه،
امام که باشه میگه استقلال.
نه همین دیگه، مکتب امام باید بخونید ببینید نه اینجوری نیستش، عدالت قطعا. حالا این توضیح داره. یه سوال از شما بپرسم، اندیشه استقلال تو زمان ظهور حضرت و بعد ظهور حضرت چقدر مهمه؟ تو حکومت نهایی حضرت اندیشه خیلی مهمیه؟
تقریبا
احساس بکنید استقلال، ولی عدالت چی؟
خیلی مهمه.
عدالت خیلی مهمه. می‌بینید این آروم آروم می‌بینید نه عدالت برام مثل اینکه یه جور دیگه است. الان که استقلال خیلی مهمه به خاطر اون در واقع کشورهای استعماری و چی و چی و چیه، نسبتش با آزادی چیه. ما میگم از این سوالای کلی شروع میشه. مثلا فرض کنید لیبرالیسم غربی کلن کشوری مثل آمریکا خیلی واضح میگن آقا آزادی ارزش محوری تریه نسبت به عدالت. حتی این لیبرالیست معروف قرن 20 که جان رالز باشه، خیلی دیگه معروفه به این که دیگه نظریات عدالتش ترکونده، تازه اینم باز تصریح میکنه در بین این دوتا باز آزادی. حالا شروع میکنه درباره عدالت صحبت کردن، از اینجا ها شروع میشه. حالا برو جلو برو جلو برو جلو آقا، خب هی جزئی‌تر تا یه جاهایی میرسه بهش. اینا همه یه اسم میخوایم روش بذاریم به این تیپ بحثا، به این تیپ بحثایی که دیگه آقا توحید و نبوت در ظاهر نیست ولی برخواسته از اوناست. ببین میگیم مثلا ایدئولوژی، راستش اینه که یه ترجمه خوبی، یه اصطلاح خوبی خیلی براش نداریم. مثلا توی سنت خودمون توی فلسفه اسلامی ما یه اصطلاحی داریم، حکمت نظری، حکمت عملی. این یه اصطلاحیه که یه مقدار به این نزدیکه. تو فلسفه خودمون میگفتیم حکمت نظری یم بقی ما یعلمه، حکمت عملی یم بقی ما یفعله. یعنی اون چیزهایی که هویت دانستنی و علمی و هست و نیستی دارن میشن حکمت نظری. خدا هست، خدا نیست، مثلا یکی هست یکی نیست، اینجوری. حالا خدا هست نیست، یکی هست یکی نیست، اینا تبدیل به یه باید و نباید میشه. پس مثلا باید از دین خدا پیروی کرد، اینا میشه حکمت عملی. ولی راستش اینه که حکمت عملی یه بخش زیادیش هنوز تو لایه‌های جهانبینیه. یعنی حکمت عملی هم هر نوع باید و نبایدی رو میگیم حکمت عملی، ولی باید و نبایدهای اجتماعی تر سیاسی تر میره تو اون فضاهای ایدئولوژی. این که دقیقاً شاید تو ذهنتون این باشه که آقا جهانبینی یعنی حکمت نظری، ایدئولوژی یعنی حکمت عملی، این دقیق نیست. کلیش درسته، به طور حال کلیش درسته. یه واژه دیگه هم هست مثلا برای این فضا به کار میبرن، اندیشه های راهبردی. مثلا آقا 5 تا نشست داشته اول دهه 90، 5 تا بود اگه اشتباه نکنم، اولش درباره پیشرفت بود، موضوع پیشرفت، بعد موضوع حالا ترتیبش خیلی یادم نیست، مثلا آزادی بود، عدالت بود، زن و خانواده بود، حالا این 4 تاش تو ذهنم میاد، شاید یکی دیگه هم بود نبود. هر جلسه‌اش یکی از این موضوعات بود. اسم این نشست‌ها رو گذاشتن نشست‌های اندیشه‌های راهبردی. آقام هی تو هر کدوم یه صحبت می‌کنه، بعد بقیه میان مقالات و نظراتشون رو ارائه میدن. آقا هی اونجا داره توضیح میده، میگه بابا این اندیشه‌های راهبردی ما باید بریم مثلا درباره زن، خانواده. اصلا نظریه خانواده از نگاه اسلام تو فضای تمدنی و کشوری چه جوری باید باشه؟ فقها باب طلاق نوشتن، باب نکاح نوشتن، مفصل هم نوشتن، ولی از دل اینا نظام خانواده در اسلام لزوماً در نمیاد. خیلی کارهای دیگه باید بشه تا از دل این اون لازمه ذره جاش، ولی به یه نظام خانواده در اسلام رسیدن یه بحث دیگه ایه. این میشه اون لایه ایدئولوژی، لایه آقا واژه های دیگه هم به کار میبرن. مثلا میگه اندیشه های راهنما، نمیدونم مثلا حتی واژه مکتب، نمیدونم اینجور واژه‌ای که میخواد اینو برسونه. خود آقا چند بار میگه ولی ایدئولوژی که میگی همه میفهمن داری کجا رو میگی، اون واژه ها رو میگی یکم میگن چی رو داری میگی، کجا رو داری میگی. بعد مرحله سه داره، آقا مکتب امام تموم شد، جهانبینی ایدئولوژی نه، تازه جهانبینی ایدئولوژی با تمام گسترش میشه سنخش سنخ اندیشه، سنخش میشه سنخ اندیشه. یه لایه سومی هست که حالا این اندیشه ها رو میخواد تحقق خارجی ببخشه، اون یه لایه دیگه است، اون یه فضای دیگه است. یعنی توحید، معنای توحید، اینا همه فضای جهانبینیه. بعد این توحید میاد تو نظام سیاسی اقتصادی میشه فضاهای ایدئولوژی. بعد میگیم آقا حالا اینو میخواییم در خارج تحقق ببخشیم، الان چی کار بکنم؟ اون میشه لایه اقامه و استراتژی که ما باید تو اقامه در نظر بگیریم برای حرکت گام به گام. مثلا ممکنه استراتژی یکی این باشه که ما برای تحقق اینا باید بزنیم به دل دانشگاه‌های جهان، یه نهضتی را بندازیم، مثلا بریم همه زبان یاد بگیریم، بعد بریم بزنیم به دل نخبگان جهان، به اونا هی بحث کنیم، بهشون ثابت بشه که چقدر اسلام خوبه. بعد به اونا ثابت بشه مثلا احتمالا فرجی بشه، مثلا ممکنه که استراتژیش این باشه. این یعنی بعد یعنی غلط؟ نه، خب استراتژی این اینه. مثلا ممکنه استراتژی یکی باشه که خب بزنیم بریزیم تو اینترنت، یعنی توفان توییتری درست کنیم. اشکال نداره اینها، من نمیخوام بگم بد خوب، حرف اینه امام میگه آقا یه فضای اقامه یه چیز لازم داره تا همه اینا تو اون بستر معنی پیدا بکنه، اگه اون نباشه هر کاری از این کارا بکنی ابتر نمیشه. اونم چیه؟ اونم به دست گرفتن نبض قدرت سیاسیه. اینجا تازه میریم تو اون بحثایی که تازه ولایت فقیه میخواد شروع بشه، ببینیم حالا فقیه اینجا خودش دست بگیره نگیره، یکی رو بذاره نصیحت بکنه، اشکال نداره اونجا میتونیم بحث بکنیم. اونجاست که راه قیام انقلاب تازه شروع میشه. حالا تازه ولایت فقیه تو اون بستر قابل طرحه که آقا قیام بکنیم، ممکنه که آقا قیام بکنیم انقلاب بکنیم، ولی آخرش نظام سیاسی که شد خودمون تو رأسش نباشیم، فقیه نباشه، مثلا بدیم آدمای خوب بگردونن، اشکال نداره، یعنی بحث میتونیم بکنیم. ولی این همه حرفایی که قبلش زدیم منوط به بحث ولایت فقیه نیستش. اصلا فرض کن شیعه قائل به فقاهت نیست، اصلا خوبه، اصلا ما فقاهت رو قبول نداریم، ولی اینکه باید توحید بیاد تو جامعه و باید مقابل استکبار وایساد و باید متحد شده، اینا که همه سر جاشه، که ربطی نداره به هم. این میشه مکتب امام. حالا یا از یه واژه دیگه استفاده کنیم بگیم میشه اسلام ناب، اسلام حقیقی، اسلام رسول اللهی، اسلام قرآنی. این میشه در واقع تفکر جبهه حق که باید حول این تفکر متحد بشن. ما مشکلمون اینجاست، ما مشکلمون ولایت فقیه نیست تو قدم اول، کی بیایم دعوا کنیم آقا تو ولایت فقیه قبول داری چرا نداری، این قدم اول، این قدم‌های بعدیه، جلوتره. آقا ولایت فقیه قبول نداری، از آمریکا که بدت میاد، که تو که دوست داری که نماز در تمام کشور خونده بشه، حجاب باشه، چی باشه چی باشه، بیا با اینا با هم همکاری کن. حالا فرض کن ولایت فقیه هم قبول نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال داره ها، ولی یه چیز متأخرتری نسبت به اصل ماجرا. سوال داری؟
اجمالا اجمالا همچین چیزی به پذیرفته بشه، ولی ما وقتی این نماره چیه؟ یعنی اینکه مثلا این اصل اعتقادش مشکل نداره، یعنی یک سری از اون ظواهر کلی اندیشه امام توقف بدن، ولی در واقع وقتی در متن میای قرار بود هدف اصلی زمین سازی ظهور باشه.
درست. زمین سازی ظهور
غیر از
یک فقیه
در عمل
اتفاق نمیفته.
هر
چه
تئوری ممکنه شما بگید امکان در واقع نفت.
اشکال نداره، من که با شما موافقم، که میدونم من که با شما موافقم، بحث میکنیم، باید میخوام بگم از اینجا نباید، از نقطه اختلاف نباید شروع کنیم. ما مثلا با اهل سنت، ببین اهل سنت تو 10 نقطه با هم مشترکیم، تو اینکه خدای هست، توحید هست، فلان هست، این تا اینجا با هم مشترکیم. مثلا تو چند مورد مهم با هم اختلاف داریم، آقا تو ولایت امیرالمومنین با هم اختلاف داریم دیگه، از این مهمتر ولایت فقیه که سهله، ولایت امیرالمومنین، ولی باید بحث از اینجا شروع کنیم. آقا تو ولایت امیرالمومنین قبول نکنی من اصلا با تو هیچ کاری ندارم. اینجوری نیستش. ما میشه اتحادمون رو بگیم آقا با اونایی که دورترن تا 20% مثلا تو این جنبه ها، اینا رو میشه قشنگ طراحی تمدنی همینه دیگه. الان دقیقاً دشمن همین کارو میکنه. الان مثلا آمریکا چه سنمی چه ربطی به مثلا فرضون عربستان داره، به بحرین داره، به قطر داره؟ اون آمریکا یه دشمن مشترکی به اسم ایران مقابل خودش میبینه که میره با اونا هی تا اونجایی که ممکنه ارتباط برقرار میکنه. اون تعاملاتشون باطل و شیطانی و منفی، آخرش هم دشمن هم میشن، متزلزل شکننده است. حرف اینه که ما برای ایجاد یه تمدن نباید 100% اندیشه ها منطبق باشه. الان معلومه، من یه سری به نظرم توضیحات دادم، متن براتون بخونم که هی واضح‌تر و واضح‌تر بشه. از جهانبینی شروع میکنم میرم جلو، یه سیر جهانبینی، ایدئولوژی و در واقع اقامه و استراتژی اقامه رو بخونم، ببینید که یه اندیشه هست که هی داره پیگیری میشه. برای جهانبینی عرض کردم بهترین کتاب، سرراست‌ترین کتاب برای جهانبینی مکتب امام همون کتاب طرح کلیه. کتاب طرح کلی همونطوری که میدونید 4 تا بخش اصلی داره. بخش ایمان، که آقا اونجا میاد اصلا توضیح میده آقا ایمان باید یه ویژگی داشته باشه، حالا چه ایمان به توحید، چه ایمان به نبوت، چه ایمان به ولایت، ایمان به معاد، اصلا ایمان به این اصول اعتقادی. جهانبینی یعنی چی؟ جهانبینی همین اصول اعتقادی بنیادینه دیگه. آقا میگه ایمان به هر کدوم اینا باید یه ویژگی داشته باشه. اون ویژگی چیه؟ اینه که دارم میگم، یعنی من 4 تا متن میخوام از این 4 تا فصل براتون بخونم، چکیده کل کتاب طرح کلیه. از این 4 تا عبارت براتون بخونم. اولش درباره ایمان یه ویژگی میگه که این ویژگی رو تو فصل بعدی که توحید، بعدیش که نبوت، بعدیش که ولایت پیگیری میکنه. اون ویژگی چیه؟ صفحه 100 کتاب طرح کلی، 100 تا 102، متن 40 که خدمتون داده شده. ایمانی که در اسلام معتبر است، ایمان زاینده و تعهد آفرین است. ببین تاکید روی یه جنبش داره. ایمان خیلی بحثا داره. آقا مثلا ایمان، حقیقت ایمان چیه؟ نسبتش با تصدیق، نسبتش با معرفت چیه؟ آیا ایمان همون تصدیق کردن و معرفت به چیزی پیدا کردن، علم پیدا کردن، یا نه ایمان خب میگم از این تیپ بحثا میشه کرد تو ایمان، خیلی هم خوب و قشنگه. مثلا بحثای معرفت شناسانه بکنیم، بحثای مختلف، ولی اینجا تمرکز روی اینه آقا ایمان هرچی که هست کاری نداریم، این درک میکنی ایمان چیه. حالا ببینم این ایمان چه تعهداتی رو دوش تو میذاره. ایمانی که در اسلام معتبر است، ایمان زاینده و تعهد آفرین است. آن ایمانی است که با تعهدهای عملی همراه باشد. ببین آقا از اینجا شروع میکنه، آخرش میخواد به کجا برسه؟ میگه آی مسلمون، آی کسی که میگی من شیعه علیم، آی کسی که میگی من ایمان به غیب دارم، الذین یؤمنون بالغیبم، بیا برو ببینم کاراتو درست انجام میدی. اگه واقعا ایمان به غیب داشتید که وضعیت مسلمونا این نبود که. این انحطاط مسلمونا از کجاست ریشش؟ چی شده که از اون اوج عزت مسلمین ما تبدیل شدیم به این؟ حالا اون موقع رو در نظر بگیرید، مثلا سال 53 که این بحثا داره مطرح میشه، که به هر حال کشورهای اسلامی خیلی تو نقطه ضعف بودن و دشمنان ما تو نقطه های قوت بودن. چرا این انحطاط مسلمین از کجا اومده؟ از این که به ایمان راستینی که قرآن میگه متعهد نبودن عملا. قرآن میگه اگه ایمان میاری باید بری پاش خون بدی، ندادی، امر معروف نکردی، نهی از منکر نکردی، وضع مثلا شهرت این شده. آن ایمانی است با تعهدهای عملی همراه باشد، اگر همراه نبود منتظر نتیجه هایش هم نباش، منتظر نصرت در دنیا نباش. اینا همه ناظر با آیات قرآن ها. منتظر امنیت نباش. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یا آیا قرآن میگه امنیت فلان؟ میگه بابا این اون هر ایمانی نیست، ایمان فقط این که من خدا رو قبول دارم. خب خدا رو قبول داری یه تعهداتی میاره رو دوشه. چرا تاکید میکنم روی این مسئله؟ برای خاطر اینکه سالیان درازی کار شده و بسی قرنها کار شده روی ذهن مسلمانان تا آنها رو قانع کنند به این که عملی برای مسلمان بودن لازم نیست. فکر کنم بعد برای من تایپ شده بخونی. تا به آنها بفهمانند که برای مؤمن بودن یک دل پاک لازم است، نه یک عمل پاک. همین دلت پاک باشه خودمون منشأ مشکلات دیگه. آقا فقط کافیه دلت پاک. کی گفته کافیه دلت پاک باشه؟ باید این دل پاک لازمه، کافی نیست، باید امتداد پیدا کنه تو عمل، نشون بده به فداکاری تو رو بکشونه. کمک کرده به این دست‌های خائن و مزدور، راحت طلبی های ما، سهل گرایی های ما، پرمدعای های ما، که مایلیم بهشت خدا به یک کار کوچک به ما داده شود. این چکیده فصل ایمان همش حول همینه. آقا این تعهدات ایمان ببینیم چیه. مخاطب آماده است که خب آقا من بخوام ایمان پیدا کنم چه تعهداتی میاد به دوشم؟ مثل ازدواج مثلا، طرف میگه آقا من خیلی دوست دارم ازدواج کنم، بله رم میگه، ولی این بله تو اجمالا متعهد شدن به یه سری در واقع مراعات هاست دیگه. اون دوستانی که متعهدن قشنگ با تمام پوست و جان احساس میکنم من چی دارم میگم. متن بعدی رو نگاه کنید، متن 41 از باب توحید انتخاب شده، میاد اون تعهداتی که ایمان به توحید رو دوش میذاره رو آقا اونجا بیان میکنه. توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیده عملخیز، ببین دوباره عقیده عملخیز و تعهد انگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام‌ها و تعهدها را این عقیده بر دوش ما می‌نهد. این خیلی فاصله داره، اون صفحه 100 بود، این صفحه 263. می‌خوام بگم ولی این خط کتاب طرح کلیه، یعنی این پشت ذهن آغاز. حواسش هست که من می‌خوام این کارو بکنم، حالا دیگه بقیه‌اش هی توضیح و بالا پایین همون خط کلیه. البته این تعهد ها مخصوص زندگی فردی انسان ها هم نیست، بلکه تکیه بیشتر این تعهدات روی زندگی اجتماعی است، روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است. یعنی توحید وقتی در جامعه وارد شد، اول کاری که می کند بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیده است انجام می دهد. بعد از اینکه این کار انجام گرفت، آن وقت نوبت می رسد به اینکه یک انسان موحد چه تکالیفی دارد به عنوان یک فرد. حالا خود شروع میکنه دیگه همون بحث معروف روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، که تو اون رساله ای هم که سال 56 دیگه، درسته، سال 56 یا 57 اون رساله روح توحید نفی عبودیت قبل انقلاب، خلاصه که اونجا بر اساس آیات قرآن وارد این بحث میشن که چه در واقع تعهداتی، چه تغییراتی توحید تو زندگی اجتماعی، تو نظام سیاسی. به نظرم حتما اون کتابو با جدیت، با دقت و تدبر مطالعه کنید، اون کتابچه کوچیک روح توحید، که البته همین باب توحید تر کلی هم همونه، ولی اون منسجم تره تو قسمت توحیدش. بعد میره تو باب بعدی، باب نبوت. متن 42 رو ببینید. مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی بر دوش میگیرد. ببینید این البته رفت صفحه چند؟ رفت صفحه مثلا 481، میخوام بگم 200 صفحه اینا انتخاب شده، ولی دقیقاً خط رو داره نشون میده. حالا مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی بر دوش میگیرد چی عبارت است؟ از دنبالگیری از راه نبی و قبول مسئولیت به منزله رساننده بار نبی. خیلی آسان ادا میشود این کلمات، اما مسئولیتش سنگین است. تعهد رسالت ساختن یک دنیایی به شکلی است که اسلام گفته، این تعهد رسالت است. یعنی تو میگی من معتقدم رسول الله، قربونت دارم، من به تو ایمان دارم، آمنت، مثلا من ایمان آوردم به رسول خدا. خب ایمان آوردی، خب یه کاری باید بکنی. بله خیلی ابعاد دیگه هم داره، ابعاد عاشقانه داره، ابعاد عارفانه داره، ابعاد چی چی چی، ولی یه بُعد عملی خارجی داره. رسول الله می‌خواست چیکار بکنه؟ تو داری همون کارو، همون تا اونجایی که ایشون برد ادامه مثلا به هر دلیل نشد بده، تو باید ادامه بدی راهو دیگه. اینا بحثای واضحیه، اینا انقدر که گفته نشده عجیب به نظر میاد. یعنی من به تجربه دارم میگم خیلی از طلبه‌ها بعد از سالیانی اعتقادات خوندن و کلام و فلسفه خوندن، وقتی میان جدی تر کلیه آقا رو میخونن، تعجب میکنن، راست میگه و اینا چرا مطلع حواسم نبوده به اینا. یه بستر فرهنگیه که همه عادت کردیم آقا توحید یعنی برهان حدوث رو بررسی کن، برهان وجوب و امکان و برهان صدیقین، و بعد برهان صدیقین سینوی و برهان صدیقین صدرایی چه فرقی داره، بعد نمیدونم اونی که تو غرب اون حرفو مثلا آنسلم زده با این چه فرقی داره. از دیگه رفتن توی حال و هوا، اشکال نداره، خیلی خوبه ها، فقط حرف اینه آقا هر چی دقیق تر میشی، اتفاقا مسئولیت هایی که مثل خود امام به دقیق ترین وجوهش توحیدو میشناخت، ولی هرچی دقیق تر میشه اتفاقا از این ور هی مسئولیت سنگین و سنگین. اگه یه چیز کلی از خدا قبول داری، همون قدم از تو بازخواست میشه، همه قدم وظیفه کلی داری. ولی توی که میای طلبه میشی هی دقیق تر، از اون برم هی مسئولیت سنگین و سنگین و سنگین تر میشه، و اگر نکنی تاریکی بیشتر و بیشتر میشه. حالا متن بعدی هم خودتون بخونید، متن 43 که درباره ولایته، که حالا ولایت در یک انسان حالا به چه معناست و چه چیزایی به دوش میاره. این میشه چکیده جهانبینی مکتب. از جای معاد خالیه، میدونید که بحث معاد تو کتاب تر کلی مطرح نشده. آقا جاهای دیگه درباره معاد کلی صحبت داره، که اصلا اتفاقا میگه که اندیشه معاد اون کلید اساسی برای ضمانت اجرایی این تعهداته. اصلا وقتی معادی خدای اون دنیایی حساب و کتابی جزایی نباشه، خیلی از اینا اصلا بیمنطق میشه، واقعا بیمنطق میشه. اگه نباشه چرا من باید بکنم؟ آقا تو همین 60 سال زنده ایم دیگه، باید بیشترین لذت و بیشترین استفاده رو ببری دیگه. وقتی اون دنیایی هست و حساب و کتابی هست، تازه کلی از اینا معنی پیدا میکنه. فداکاری دیگه حماقت نیست در نگاه خیلیا، که فداکاری و شهادت و رومین رفتن و اینا حماقته، به خاطر نگاهش که آقا 60 سال بیشتر زندگی، بعدش هم هیچ، برای چی این کارو میکنی؟ خیلی واضحه، خیلی جهانبینی خیلی مهمه. شما قدر جهانبینی رو وقتی میدونید که کسایی که جهانبینی ندارن رو میبینید. شما وقتی آدمای بیدین رو ببینید، میبینید این اصلا هدف نداره، جهت نداره، اصلا گمه. بله حرف اینه، ما ای که جهانبینی داریم، ما ای که گوهر به این نابی توحید نبوت امامت اینا داریم، ما چرا خمودی گوشه نشستیم؟ آقا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه که ما خود اینا رو بخونم خیلی طول میکشه، آره شالا این کتاب چاپ شد اونو بگیرید. همه اینا رو اونجا آوردیم، مثلا یه درس رو اصلا اونجا گذاشتیم، بحث جهانبینی و همه این عبارت ها که مثلا فرض کنید آقا اینجوری میگه، ما توحید را به خیال ما میآید یک چیزیست که فقط در مغز ما بایستی روشن کنیم، به زندگی چه رسیدیم، این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری ندارد. اگر هم اثر داشته باشد در زندگی شخص است، در زندگی اجتماعی نیست. بنده موحد هم که باشم، این داستان زندگی منه، همه جهان اسلامه. بنده موحد هم که باشم، همان سرمایه، همان اتومبیل، همان شرکت، همان کارخانه، همان وضع، هیچ فرقی نمی کنم که اگر موحد نبودم. خب این توحید باید یه فرقی تو ایجاد بکنه. این توحید فقط نیم ساعت یه ساعت تو زندگی ما فرق ایجاد میکنه، اونم مثلا وقتی میریم مثلا قسم میخوایم بکنیم یا میخوایم بریم مثلا نمازی بخونیم، هم در همین حده، یعنی دیگه بیشتر از این نیست. اونم تازه زندگی فردی اگر اینجوری باشه. امامم در واقع همین مطلب رو دارن. مقصد خیلی قشنگه، مقصد عقیده است و جهاد در راه آن، نه زندگی و دنیا و رنگ و بوی ننگین آن. مقصد عقیده است و جهاد در راه آن. الان مشکل جهان اسلام همینه که آقا همون طوری به زندگی، به لذت بردن از زندگی، به در واقع روابط زندگی نگاه میکنه که غیرش نگاه میکنه. این شروع مکتب امام، مکتب امام از اینجا شروع میشه که اصلا جهانبینیشو ناظر به اقدامات عملی، ناظر به ایدئولوژی. خب یعنی این مطلبو که فرض کن تو جهانبینی مطرح میکنی، یه آدم منصف چی میپرسد تو؟ میگه راست میگی یا ایمان باید تعهد بیاره نبوت، خب چیکار کنم؟ دقیقاً میگه چیکار کنم؟ تازه وارد ایدئولوژی میشی، یعنی تازه وقتی این کتاب طرح کلیو بخونی یه حسی که بگو من الان چیکار کنم. خب بگو من الان چیکار کنم، یه موقع فردیه که آه تو مثلا برو درست خوب بخون، نه منظور تربیتم سر جاشو، ولی چیکار کنم اجتماعی. جامعه میگه راست میگی، صدای جامعه رو بشنوی، جامعه میگه راست میگی، من چیکار کنم. اقتصاد جامعه میگه راست میگی، خب بگو چیکار کنم. آقا من قبول کردم اگه توحید باشه من اقتصاد باید متفاوت باشم، سیاست دیگه نمیتونه همونجوری که همه دنیا با دوز و کلک و به خاطر منفعت و حزب بازی و ایناست. هیچ عالمی، شما یه عالم به من نشون بدید بگه آقا توحید اثری تو سیاست نمیذاره، سیاست هر جای دنیا هر کاری کردن شما برید بکنید. همه علما متفق و قطعا غیر از این میگن. بله حالا اینکه دقیقاً من فقیه بدبخت چرا باید برم حاکم بشم، اونجا ممکنه یه عده بگن آقا به من چه، اونجا اشکال نداره. یعنی طرف خودشو خیلی اینجوری هم دیگه خودشو نگاه میکنه میگه من اصلا چی بلدم، من به من بگم برو مثلا شهردار یه شهرم بشو من نمیتونم، پس فقها نمیتونن، اشکال نداره. بعضی از باب قیاس به نفس من نمیتونم، یا اصلا نفرشون درست میگه. ولی این که باید ساختار سیاسی بر اساس توحید تغییراتی بکنه، اینجا میشه ایدئولوژی. ایدئولوژی من یه سری در واقع عبارت ها خدمتون بخونم، فکر کنم توی همین خود نوز
از کتاب
چی خوندم خودم خوندم اون که طرح کلی بود، اون طرح کلی صفحه 206ه، اونی که اول خوندم که توحید به خیال ما میآید، اونی که از امامه، اونی که از امامه، بله صحیفه جلد 16 صفحه 367. حالا آقا حرفای جالبی داره، من میگم حتما طرح کلی رو با دقت بخونید، خصوصا اونجایی که آقا یکم عصبانی میشه خطابش رو میبره رو آخوندا. یعنی قشنگ معلومه یه جاهایی هی آقا میخواد بگه و نمیگه، مثلا چند جا هست قشنگ آقا هی خودشو کنترل میکنه. اون موقع خب جوونه 33 سال آدم دیگه روحیه مثلا انقلابی آتشی، یه جایی دعوا میکنه مثلا آقایان، این آقایان آخونده، یعنی آقایان توحید را که مطرح میکنید، یعنی ما شما که میگید من منبر مثلا توحید مطرح میکنی به صورت یک پاسخ خشک ساده به یک سوال علمی و مغزی مطرح نکنید، بلکه به صورت یک مسئله ای که دانستنش و ندانستنش حیاتی است، تعیین کننده است، آنجور مطرح کنید. بعد آقا وارد میشه یه مقدار انتقاد میکنه به یه سری از کتابای کلامی که آقا تا کی میخواین هی درباره اینا بحث کنید ولی امتدادش ندید. یا خیلی خوبه بحث بکنید، من نمیگم نکنید، ولی بحث میکنید که ببینید حالا چه اثری میذاره. خدای برهان حدوث و قدم یه قدری قدرت داره، خدای برهان، اینی که دارم میگم دقت بکنید، خدای برهان وجوب و امکان یه قدری قدرت داره، خدای برهان صدیقین بلکه بالاتر، خدای مثلا وحدت شخصی یه قدرت‌های خاص، یعنی یه تحولات ویژه‌تری، مثلا خود حسی که شما خدا دارید، خدا یه موجود بزرگ بالای آسمان هاست که از اون دور شاهد و ناظر بر ماست، این یه حس ایجاد میکنه. خدایی که تو متن زندگی حاضره، همه هستی رو فرا گرفته، یه حس دیگه ایجاد میکنه. اون حالی که امام داشت بکشید ما را، اون حالی که امام داشت که هیچ غلطی آمریکا نمیتونه بکنه، اینا رو شوخی نگیرید. امام اگه اون اوج جهانبینی عرفانی و اوج جهانبینی های فلسفی رو نداشت، با جهانبینی عادی کلامی عرفی، در همین کلامای منظورم خیلی عرفیه عادی، نمیشه به اون اوج باور قلبی رسید. بله، نه اینکه هر کسی هم حالا از اون بر فرض کنید فلسفه خوند و عرفان خوند یعنی دیگه حتما، نه اونم نه. ولی یه متنی هم حالا بریم جلوتر، من میترسم که وقتم داره تموم میشه، من میخوام به اون هست مرحلهش برسونم. حالا همینو شنیدید، الان میخواییم وارد چی بشیم؟ لایه ایدئولوژی بشیم. یه متن خیلی خوبی که برای لایه ایدئولوژی باید خدمتون عرض کنم، متن خیلی شست رفته و قشنگی از آقای تو همین متناتون بودش تو جلسه پیش. بله نه هست اینجا، من علامت دادم الان پیداش کنم تو کجا سایه با بریم. همین امتداد سیاسی اجتماعی به فلسفه رو آقا میگه، خط کشیده بودم. اینجور موقع میگن یه صلوات
الله
من صلی الله محمد و محمد و
محمد
و محمد. برای جلسه اول بود؟ بله سند هشت نه دارم اینجا، نه تو جلسه دوم داشتم دنبالش میگشتم. سند هشت که تو متن هشت که تو جلسه اول خدمتون دادیم، آقا میگه مسئله امتداد. ببین آقا الان همون آقایی که سال 53 تو 33 سالگی داره اون حرفا رو میزنه، حالا اومده سال چنده؟ سال 82 تو دیدار با بزرگان و اساتید علوم عقلیه، سال 82 مثلا چند سال بعده، مثلا 52 باشه، مثلا 30 سال بعده، این همون حرف رو داره میزنه. میگه آقا بخونم براتون، میگه مسئله امتداد سیاسی اجتماعی به فلسفه که من مکرر به دوستان گفتم خیلی بحث مهمیه. حالا اینجا در مقابل یه سری از اساتید که میگفتن نه اصلا فلسفه ما مشکل داره، باید یه رنسانس بشه، یه فلسفه مثلا دیگه بیاد و اینا، میگه نه اونجوری نه، ما به رنسانس فلسفی یا واژگون کردن اساس فلسفه احتیاج نداریم، نقص فلسفه ما این نیست که ذهنیست. حالا فلسفه شروع میشه میرسه به جهان بینی، نگاه کنید فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر و کار دارن، نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی اجتماعی ندارد. بعد خود آقا چون همه توضیحاتو میده دیگه من توضیح نمیدم، فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیفی معین میکنند، سیستم اجتماعی رو معین میکند، سیستم سیاسی معین میکند، وضع حکومت معین میکند، چی چی چی، شما بیایید این امتداد را تعمیم بکنید و این ممکن است. اینجاشو دقت کنید، کما این که خود توحید یک مبنای فلسفی و یک اندیشه است، اما شما ببینید این توحید یک امتداد سیاسی اجتماعی دارد. لا اله الا الله فقط در تصورات و فروز فلسفی و عقلی منحصر و زندانی نمیماند، وارد جامعه می شود، تکلیف حاکم را معین می کند، تکلیف محکوم را معین می کند، تکلیف مردم را معین می کند، می توان در مبانی موجود فلسفی ما نقاط مهمی را پیدا کرد که اگر گسترش داده شود تعمیق گردد جریان‌های بسیار فیاضی در خارج. بعد آقا مثال میزنه، میگه دنبال اینا بگردید، مثلا مثال میزنه، میگه از وحدت وجود، از بسیط الحقیقه کل الاشیاء، از مبانی ملا صدرا، اگر نگوییم از همه اینها، از بسیاری از اینها میشود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی اقتصادی درست کرد، فضلا از آن فلسفه‌های مضاف که آقایان فرمودند. یعنی آقا میگه فلسفه‌های مضاف این مهمتره، یعنی این فلسفه مضاف بحث متأخرتریه، اونم بد نیست، ولی این که امتداد سیاسی یکی از کارهای اساسی است. این همین حرف آقا توی فقه هم میزنه، اصلا بحث فقه حکومتی یعنی چی؟ فقه حکومتی یعنی آقا استنباط فقه در قواره اداره یک جامعه، یک حکومت،
فقه
معاصر، حالا مثلا هر تعبیری میخواید به کار ببرید، یعنی آقا خلاصش اینه، اسلام و جهانبینی اسلام باید بیاری تو متن اجتماع، ایدئولوژی. حالا دو شاخه علمی اساسی اسلام چیه؟ علوم نقلی که فقه و اصول اینا باشه، علوم عقلی که مثلا فلسفه و عرفان باشه، اینا باید امتداد سیاسی اجتماعی پیدا کنه. این اصل اندیشه است و این کار حوزه است، این کار دانشگاه به تنهایی نیست، البته کار حوزه به تنهایی هم نیست، ولی کار اصلیش با حوزه است. این جهانبینی و اینکه این جهانبینی رو بیاره تا یه جایی که در دسترس مثلا علوم انسانی دانشگاهی قرار بگیره. اصلا علوم انسانی اسلامی یعنی چی؟ علوم انسانی اسلامی یعنی همین. مثلا ما میگیم اقتصاد اسلامی، این اقتصاد اسلامی باید رو چی سوار بشه؟ اقتصاد رو هم توحید و نبوت اینا باید سوار بشه بیاد بالا دیگه. حالا تو بحث اینجا خیلی زیاده، ولی میخوام بگم ایدئولوژی هیچ چیز پیچیده‌ای نیست، همون چیزیه که شما به اسم اسلام کردن علوم انسانی میشنوید، همونیه که به اسم امتداد سیاسی اجتماعی به فلسفه میشنوید، همونیه که به اسم فقه حکومتی مثلا میشنوید. اینا همه اشاره به چی داره؟ به اینکه یه سری اندیشه‌های بنیادین که تو قرآن و سنت هست، تو فقه ما هست، تو فلسفه ما هست، حالا فقه و فلسفه هم که ناظر به همین قرآن و سنته، اینا باید بیاد تو متن اجتماع. حالا من براتون مثال بزنم. غرب رو نگاه، چون آقا اینجا مثال غرب بزن، غرب رو نگاه بکنید. غرب بر اساس یه سری پایه‌های اساسی، مثل چی؟ مثل اومانیسم، سکولاریسم، پلورالیسم، همین اسمایی که این سه تا که گفتم جزء اصلی ترین اسمای اساسی مدرنیت است. حداقل تو دو تاش اختلافی نیست، اومانیسم و سکولاریسم. حالا به عنوان اون سوم بعضیا راسیونالیسم رو میگن، بعضیا سوبژکتیویسم رو میگن، حالا مهم نیست اینا اصطلاح چیه، نه مهم نیست. این فضای اسمای غربی چی میگه؟ اومانیسم میگه آقا اساس و محور انسانه. کدوم انسان؟ اومانیسم هیومانیسم دیگه، هیومن انسان. کدوم انسان؟ انسان بریده از آسمان، انسان بدون لحاظ خدا و تکالیفی که نسبت به عالم هستی و حقیقت، انسان به ما و انسان محض که از دلش آزادی های محض و فردگرایی و اینا در میاد. سکولاریسم یعنی چی؟ سکولاریسم میگه آقا دین آسمان نباید بیاد تو زندگی اجتماعی دخالت بکنه. حالا معمولا سکولاریسم به معنای جدای دین از سیاست معنی میکنه، اصلا درست نیست، جدای دین از اجتماعه، حالا چه سیاست، چه اقتصاد، چه نمیدونم فرهنگ، جدای دین از تمام نهادها و سازمانهای اجتماعی. حالا این ما بریم جلوتر، مثلا انشاءالله چند جلسه درباره ایدئولوژی باید توضیح بدیم. حالا فعلا من دارم این روند از توحید تا تمدن رو توضیح میدم، اونجا باید داستان غرب رو براتون بگم، خیلی جالب میشه براتون که اصلا چی شد غرب به این حرفا رسید. یه بستر تاریخی مفصل داره، باید یه مثلا 500 600 سال غرب رو براتون مثلا توی نیم ساعت یه ساعت انشاءالله بگم، میبینید که چی شد اومانیست از کجا سر داره بود، بعد رفت پروتستانتیسم، بعد لیبرالیسم، این عجت سیر تاریخی، بعد حالا ما الان رسیده به اینجا. بخوام بگم خلاصه این اسما، ببین شما جامعه رو در نظر بگیرید، چهره یه جامعه که بر مبنای اندیشه اومانیسمه، سکولاریسمه، پلورالیسمه، این چهره رو در نظر بگیرید، چهره مقابلش چهره جامعه اسلامیه. ما در مقابل این اسمهای غربی اندیشه های در واقع ایدئولوژی های ناب اسلامی باید داشته باشیم که خود خصوصا آقا خیلی اینا رو با دقت و موشکافی سعی کرده تنظیم بکنه. مثلا در مقابل اومانیسم غربی ما چی میگیم؟ حالا مطمئنم تقریبا همه تون بلد نیستید، حالا غیر از این نفر چی؟ بخوام بگم ما کلید ما این اسمای غربی، اینقدر گفتن فلانیست فلانیست فلانیست، ما این اسما رو خیلی خوب بلدیم، ولی اینکه دقیقا مقابلش آقا اسلام چی میگه؟ اسلام که میگم یعنی دقیقا مکتب امام، کرامت الهی انسان، این کلید واژه است، کرامت انسان، که ناظر به اون آیه لقد کرمنا آقا هم تو همین، حالا بعد سر جاش میاره براتون میخونم که این آقا دقیقاً این مقابله اومانیسم یه پایه ها و یه ریشه ها و یه تفسیری از انسان میکنه، مقابلش ما کرامت الهی انسان، اونور سکولاریسم ما مقابل سکولاریسم دقیقاً چیه؟ یعنی نظریه رقیب و شاخ به شاخ سکولاریسم چیه؟ حالا من دارم از واژه‌های مثلا آقا بیشتر استفاده می‌کنم، مهندسی دنیا توسط دین، مقابل پلورالیسم فلان، مقابل لیبرالیسم فلان، مقابل کاپیتالیسم فلان، مقابل کمونیسم فلان، که آقا خودش اینا رو حالا بعضی جاها گفته، منم خدمتتون بخونم اینا. میخوام بگم حالا آخرش چی میشه؟ ببین آخرش ما با دو چهره از تمدن مواجهیم، یه تمدنی که با اسم‌های غرب ساخته میشه، اسم‌های غرب تو تار و پودشن، یعنی تمدن رو میبینی تجلی اومانیسم و سکولاریسم و مثلا پلورالیسم و ایناست، یه تمدن هم میبینی تجلی کرامت الهی انسان و مهندسی دانا توسط دین و چی و چی و چیه، مردم سالاری دینی این ور اون ور، مثلا لیبرال دموکراسی این ور، نمیدونم این اون ور اون، اینجوری ها میگم این ایدئولوژی ها چهره یه تمدن، ساختار یه تمدن، سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه چیشو تغییر میدن. این اون نبرد اساسی ما با غربه، این بزرگترین مقیاس، عمیق‌ترین مقیاس نبرد ما غربه، نبرد ایدئولوژیک اسلام و استکبار. یعنی ما نبرد نظامی با آمریکا داریم، با استکبار داریم، نبرد فرض کن اقتصادی داریم، نبرد امنیتی داریم، هر کدوم شهدای خودشو دارن، نبرد علمی داریم، شهید سلیمانی رو داریم، شهید فخری، همه اینا رو داریم. ولی ریشه، نمیخوام بگم اینا پایین اونا بالا، میخوام بگم چند سطح داره، عمیق‌ترین لایه این نبرد نبرد ایدئولوژیکه، بلکه بگو عمیق‌ترینش نبرد جهانبینی هست. یعنی مشکل اصلی اینه که آقا ما میگیم خدا، اونا میگن خدا نه، ما میگیم توحید. شما هیچ وقت نمیبینید مثلا رئیس جمهور آمریکا، فکر کنم هیچ وقت تو طول تاریخ نمیبینید علیه خدا یه حرفی بزنه، چون میدونید که آمریکا اصلا یه فضای مذهبی هم بهش کنه، همیشه هم میگه خدا آمریکا رو حفظ کنه و نمیدونم فلان و کلی هم خلاصه چیز میکنن. آره خب هیچ وقت علیه خدا هیچ حرفی از اونا نمیشنوید، ولی مسئله اصلی اینه که عمق توحید با عمق شرک، البته شرک پنهان، کفر پنهان، اون عمیق‌ترین ریشه است که خیلی زیر خاکه، یکم که میاد بالاتر میشه ایدئولوژی، خودشو نشون میده. آهان، اونا میگن سکولاریسم، ما قشنگ تضاد خودشو نشون میده، اونا میگن سکولاریسم، ما میگیم مهندسی دنیا توسط دین، این ریشه تو توحید ما و تو شرک اونا داره، ولی پنهانه. وقتی میاد تو فضای ایدئولوژی قشنگ میشه دیدش، ما میتونیم نشونش بدیم. آقا اون میگه اومانیسم، من میگم نه، نه فقط نمیگم نه، نظریه ایجا اگه بگم نه، بعضی فکر میکنن ما حرفای ایدئولوژیک ما اینه که آقا این نه اون نه این نه، خب همه میگن نه نه نه، که با این نه ها که نمیشه هیچی درست کرد که، نه ما میگیم نه یه نظر ایجابی داریم. اون اگه اومانیسم و سکولاریسم و پلورالیسم و لیبرالیسم و کاپیتالیسمش به هم گره خورده تشکیلی یه تمدن میده، یکیش میشه نظریه سیاسیش، یکیش میشه اقتصادیش، یکیش میشه اجتماعیش، ما هم از این ور اسمای خودمون داره، حالا ما به اسم اسم نمیخوایم بگیم، حالا اگه خواستیم بگیم هم حالا فوقش یه اسمی میذاریم، چی اسم میذاریم، ولی ما برای خودمون ادبیات خودمون داریم، ما قرآن داریم، ما میگیم لقد کرمنا بنی آدم، کرامت الهی انسان. من لزومی نداره بیام با زبون تو به درجه تو دوست داری، ما اشکال نداره یه موقع با زبون تو هم صحبت کنم تو بفهمی، ولی ما حرفای ایجابی خودمون داریم، با اینام در واقع میخوایم تمدن تشکیل بدیم. این میشه اون چهره در واقع تمدن، که این ایدئولوژی ها، حالا این ایدئولوژی ها باید بره هی جزئی تر بشه. آقا مثلا تو میگی کرامت الهی انسان، خب این یه نظریه مثلا انسان شناسانته، این میاد مثلا فرض کن توی نوع مثلا ادارات تو آیا تأثیر نباید بذاره، نوع مواجهه با ارباب رجوع نباید اثر بذاره، چرا؟ هی میاد جزئی تر و جزئی تر و جزئی تر میشه. اینا دیگه هی میاد اندیشه های راهبردی تا میره دیگه خیلی خیلی نزدیک به اجرا و عمل میشه، تا دیگه برسیم به این که حالا بسم الله شروع کن این نقشه، این چهره تمدن، حالا بسم الله شروع کن. اون بسم الله یه فضای دیگه است، اون بسم الله فضای اقامه است که حالا بهش میرسیم. من اول این چند تا جمله درباره ایدئولوژی بخونم تا بریم سراغ استراتژی اقامه. بفرمایید.
رو این که آقا جدیدن فهمیدن که قلبه نرم افزاری بر تمدن غربی، اون نرم قلبه نرم خوبی مدت خیلی بحث شد سر همین انچم، الان قلبه نرم افزاری شامل ایدئولوژی یا ایدئولوژی
تا... حالا اون جمله رو بیارید من دقیق همون رو اگه میخواین تفسیر کنم دقیقا جمله رو ببینم خدمتون عرض میکنم. از این متنه که خدمتون هست، متن این که ستاروند رو، بله 38، متن 38 رو بیارید. حالا چند تا دیگه هم هست سر جاش که برسیم اینا رو مفصل‌تر می‌کنم، فقط می‌خوام این واضح بشه براتون. آقا میگه در مقابل ستاروند، ستاروند یعنی نازا بودن، ستاروند و نازا بودن غرب در برونزایی اندیشه‌های نو چه بعد از اومانیسم و مکتب هایی که متکی به اومانیسم هستند و فلسفه های زائیده و منشأ گرفته از اومانیسم غربی. آقا دارم یا غرب یه سری ایسما داشت از 500-600 سال پیش اینا رو مطرح کرد، تا اونجایی هم که تونسته دیگه حرفایی که داشته رو زده دیگه، خورده به ته دیگه. میگه اگه الان 500 سال پیش بود گفتیم حرفای جدیدی هم داره، میگه الان دیگه همش بلغور کردن همون حرف هاست دیگه، اومانیسم و سکولاریسم و هم کاپیتالیسم و لیبرالیسم و 7-8 از این اسمای اصلیه دیگه. حالا هر کی میاد یه ترکیبی از اینا، یه تقریری از همیناست. آقا میگه دیگه غرب به ته دیگه اندیشه رسیده، سترون شده، یعنی نازا شده دیگه، حرف نو نداره. همون حرفایی که به تناسب مثلا بگیم مشکلاتی که مسیحیت تحریف شده و کلیساهای اون موقع داشتن، یه حرفایی زد درست و غلط دیگه، اما به ته دیگه رسیده. میگه ما میگه دیگر غرب زایش فکری نداشته، ایده نو برای بشر حیات انسان ارائه نداده. ایده نو، ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی ایده های زندگی، ایده های زیست اجتماعی. اما جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است. حالا اینجا آقا شروع میکنه، ما برای مسائل روحی انسان، آقا شروع میکنه یه سری از این به اصطلاح اسمای خودمون رو داره میگه عنواناشو، ما برای مسائل روحی انسان، برای مسائل اجتماعی انسان، برای مسائل حکومتی انسان حرفای تازه داریم. حرف تازه معنایش این نیست که اگر گفته شد همه دنیا را قبول خواهد کرد، معنایش این است که یک جریان جدیدی را در دریاچه عظیم فکری بشر به وجود می آورد، موج آفرینی می کند. ما امروز، حالا نگاه کن اینجا رو با من باشید دقیقه، ما امروز در زمینه مسائل سیاسی چی؟ مردم سالاری دینی را عرضه می کنیم. این دقیقا مقابل چیه؟ مثلا دموکراسی غرب یا لیبرال دموکراسی، حالا یا سوسیال دموکراسی، هر چی، مردم سالاری دینی کلا در مقابل دموکراسی غربی با ابعاد خودش. مشکلی که شاید شما الان دقیقا ندارید دموکراسی فکر می‌کنید یعنی رأی مردم دیگه، نه، دموکراسی یه ابعادی، یه لوازمی داره، یه مقدمه مؤخره‌ای داره، یه چارچوبی داره، تو فضای غرب یه معنای ویژه‌ای پیدا می‌کنه. ما اون دموکراسی با اون لوازمو قبول نداریم، ما مشخصا مردم سالاری دینی. این در زمینه مسائل سیاسی. در زمینه مسائل عمومی اجتماعی، ابتناع تمدن بر معنویت، اینا ایده های ماه. چطور اونا ابتناع تمدن بر گسست از آسمان بود، ما اتفاقا ابتناع تمدن بر معنویتی. خود آقا معنویتو دقیق توضیح داده. اینا که میگم آقا سر حوصله دونه دونه این مفاهیمو شکافته. تمدن دقیقا چیه؟ معنویت چیه؟ ابتناع تمدن بر معنویت چیه؟ اینا حرفایی هم نیستش که لزوما رب ولایت فقیه خاص داشته باشه. دقت بکنید، حواستون باشه، آخرش ما به یه طراحی تمدنی میرسیم تو اصل غیبت، عجیب و غریب. یعنی ما همین الانش باید یه کتاب بنویسیم، حالا فرض بفرمایید که دقیقا مشخص کنیم آقا کشورهای مثلا ایران با مصر، با ترکیه، با قطر، با پاکستان، با افغانستان، حتی با کشورهای آفریقایی، با کشورهای جنوب آمریکا، بابا اصلا خود آمریکا، ما باید الان برای خود آمریکا نظریه داشته باشیم، به مردمش بگیم آقا علیه این حاکمان و این سیستم فاسدتون قیام بکنید، علیه کاپیتالیست قیام بکنید، کمان که کردید جنبش 99%، یعنی علیه اون ساختار اقتصادیه، علیه ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی قیام بکنید. مشکل اونه که آقا ما قیام کردیم چی جایگزینش کنیم؟ ما بعضی‌ها فکر می‌کنن بهش میگیم ولایت فقیه. بابا به مردم آمریکا که دیگه نمیشه گفت ولایت فقیه که. آقا چرا اصرار داره بگه مردم سالاری دینی؟ میخواد بگه خیلی جملات مختلف، آقا مردم سالاری دینی تو بهترین حالتش تو عصر غیبت با ساختار ولایت فقیه تحقق پیدا میکنه. فرض کن یه کشوری سنی ولایت فقیه به معنای ما ولایت فقیه و ولایت امیرالمومنین رو قبول نداره که میخواد ولایت فقیه رو قبول داشته باشه، اصلا فرض کن مسلمان نیست، اصلا فقیه نداره. ما لایه‌های دیگه‌ای از مردم سالاری دینی که البته حداقلی‌تره، رقیق‌تره، ولی واقعی‌تر متناسب با زمان ایناست که زمانه ایناست که آروم آروم اینا رو رشد بدیم. ما یه طراحی تا به خاطر همین داریم میگیم بابا تمدن قرار نیست همه مثلا 10 تا کشور عیناً مثل هم بشن بعد بشن یک کشور، نه، اصلا قراره یک کشور ام القرا باشه. حرف ما اینه که برای اون ام القرای ولایت فقیه لازمه. حالا تو قبول نداری اشکال نداره، میشینیم با هم صحبت می‌کنیم، ولی یه بحث خیلی متأخریه، خیلی جلوتر بهش میرسیم. در این که باید تمدن مبتنی بر معنویت باشد، این که باید مردم سالاری دینی باشد، اینا حرفای اصلی ماست، حرفای جهانی ماست. یه جهانی که میگم یعنی اختصاص فقط به شیعیان نداره، اختصاص حتی فقط به مسلمان ها نداره. میگه مردم سالاری دینی میتونه یه کشور مسیحی باشه، میتونه تو فضاهای دین خودش، تو فضاهای مثلا اخلاقی خودش، حداقل بهتر از این وضعیت نکبت وارد نظامای سیاسی که الان امروز دارید میبینید. این خبرها که از فرانسه میاد فقط آدم دوست داره چند نفر فوش مثلا میاد حجاب و برای دختر زیر 18 سال ممنوع میکنه به بهانه اینکه چی؟ این اجبار و مثلا اینا نشه. از اون ور رابطه جنسی با محارم و با کودکان و به اسم آزادی. اصلا دیگه آدم چقدر دیگه پر روی، چقدر دیگه تناقض دارید، تناقض منطقی دارید پر روی که میگم، یعنی پر روی معرفتی قشنگ متناقضید، یعنی با عقل خیلی واضح اولیه متناقضید. اونجایی که به پیامبر فحش میدن اسمش میشه آزادی بیان، اونجایی که واقعیت‌های تاریخی درباره هولوکاست رو میگن اسمش میشه خشونت پراکنی. واقعا به ته دیک خورده قلب. فقط و فقط رسانه، با رسانه و نظامیگری و پول و قدرت و ثروته که سرپاه. با یه زمانی این غرب اینجوری نگاه نکن، اینقدر بدبخت نبود همیشه. مثل یه آدمی هستش که اولش توی یه محل آبرویی داره، منطقیه، حرفاشو میخرن، بعد یه مدت این فقط با زور نوچه هاشو اینا تو محل احترامشو نگر میداره. الان آدم عاقل احترام غربو نگر نمیداره، احترام منظورم معرفتیشه. یه آدم نفهمی که فقط داره زور میگه، فقط داره، همه هم میفهمن داری در واقع دروغ میگی، همه هم میفهمن خودت میفهمی تناقض داری، ولی خب رسانه داری دیگه، پول داری دیگه، قدرت داری دیگه. حرف اینه آروم آروم ما هم قوی بشیم، ما هم پول و رسانه و قدرت داشته باشیم، بزنیم پدر رو در بیاریم. اون موقع میبینید همه مردم جهان بر اساس فطرتشون طرف ما رو میگیرن یا طرف اونا رو. ما اول باید مردم جهان میدونه دارن تو رسانه‌شون چی تبلیغ میکنن، میگن آقا این رسانه‌های غربی دقیقا تو همه دنیا اصل حرفشون اینه، هیچ راهی جز این اسمایی که آمریکا داره نداریم، یه راه داشتیم اونم شوروی، اونم دیدید چه گندی زد. به همه مردم دنیا داره اینو میگه، میگه آقا کاپیتالیسم بده، کاپیتالیسم میشه سرمایه‌داری دیگه، به معنای اسم خاص کاپیتالیسم بده، سرمایه‌داری بده، منم قبول دارم بده، نباشه میخوای چی کار بکنی؟ نباشی نباشه که یا باید میشه آنارشیسم، هرج و مرج، یا مثلا کمونیسم، راهی دیگه ای نداریم ها، اینجوری هم میگه ها، غیر از این دو راه سر که راهی نداریم. ما اتفاقا باید بگیم چرا راه داریم. ما اگه بتونیم، راه ما این نیست که اقتصاد بر مبنای ولایت فقیه نمیدونم، نه، باید یه اقتصاد مبتنی بر عدالت در حد فهم عمومی مردم جهان بتونیم تر رو. ما الان باید کتاب ها، نظریات متعدد گر رو گر چاپ میکردیم. این کمکاری شدید حوزه است، این کمکاری شدید دانشگاه است. تو سطوح مختلف مثلا آقا برای یه جامعه ای که اصلا فرض کن خدا رو، اصلا فرض کن کمونیستن خوبه، یعنی اصلا بی خدا رو قبول ندارن، مثلا چین فرض کن، حالا برفرض که مثلا چین خدا رو قبول نداره، ولی بیان بگیم آقا برای تویی هم که خدا رو قبول داری حداقل یه انسانیت، نمیدونم اخلاق، فقر، فلان، یه سری مفاهیم مشترک انسانی بگیم، آقا حداقل اقتصاد این شکلی باشه مثلا، یعنی بتونیم بر اساس اینا فرمولاشو طراحی بکنیم، نظاماتشو طراحی بکنیم، تو سیاست همینطور، تو اجتماع همینطور. خیلی کمکاریم، یعنی یه کمکاری عجیبی داریم. حالا آقا ادامه میده، در زمینه مسائل اجتماعی ابتنای تمدن بر معنویت، این میشه علوم اجتماعی اسلامی، اون قبلیه مردم سالار دینی میشه علوم سیاسی اسلامی. بعدیشو نگاه کن، میگه در زمینه‌های گوناگون دیگه، آقا خلاصه میکنه در زمینه‌های گوناگون دو چیزو میگه، در زمینه‌های گوناگون کرامت انسان، این دقیقا مقابل چیه؟ اومانیسم. آمیختگی دین و زندگی، این مقابل چیه؟ سکولاریسم. همون دوتا اسم اساسی مدرنیته، اومانیسم و سکولاریسم. در مقابل این دوتا، ما این دوتا رو در مسائل گوناگون، اینها حرفهای نویست، اینها هیچ وقت در دنیا وجود نداشته. حتی قبل از دوران مادیگری و اومانیست و قبل روی کارمندنش های سکولار، خدا به اومانیست و سکولار اشاره میکنه، اینجور نبوده که دین با زندگی تو هم همراه باشد ابدا. بله در یک بخشی از دنیا روحانیون حکومت داشتند، حکومت کلیسا. حالا با تاریخ پیچیده و طولانی که اروپا دارد بین دستگاه کلیسایی حکومت‌ها جنگ شد و ما به هر حال دستگاه کلیسایی هم حکومت داشتن، این معنیش این نبود که زندگی مردم آمیخته با دین است. دین منشأ مقررات و قوانین زندگی برای مردم است. به هیچ وجه چنین چیزی در واقع وجود نداشته، در کشور اسلامی هم هرگز وجود نداشته جز در صدر اسلام. این حرف نوعی است که امروز ما داریم مطرح می‌کنیم و می‌گوییم دین با زندگی یکی است، زندگی چی؟ زندگی یعنی سیاست، فعالیت، تجارت، اقتصاد، همه چیز. این حرف نویس که دایر مطرح می شود. اینجا جای حساس برای ما طلبه هاست. تولید علوم انسانی اسلامی، در واقع تولید ابعاد مختلف ایدئولوژی اسلام، طرح‌های زیست اجتماعی، این جای حساسیه که خیلی 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 توش کمکاری. خب حالا اکتفا کنم به این، برم لایه بعدی. لایه بعدی چیه؟ حالا این حرفا از توحید شروع شد، طبق توحید به این چهره رسیدیم. الان از نظر الان که میگه، یعنی بعد از گذر از جهان بینی و ایدئولوژی، الان از نظر اندیشه‌ای ما پریم. فرض کن که همینا تولید شده، نظریه عدالت اسلامی برای سطوح مختلف، کشورهای مختلف، کشور مختلفی که میگم سه دسته است. اون دسته ای که مثل ایران شیعیان که خیلی دیگه باید حد اکثری و قوی باشه، اون دسته ای که جهان اسلام مثلا اهل سنت غلبه داره، اون دسته ای هم که اصلا مسلمان نیستن ولی مثلا آزادی خواه و عدالت طلب و اینان. ما برای هر کدوم اینا باید نظریه سیاسی بگیم، ما حکومت این شکلی باشه. ولایت فقیه خصوصا برای شیعه به طور خاص مطرح میشه، ولی برای فرض کن همینا باشه، تازه میرسیم به مرحله اقامه اینا، اجرای اینا، تحقق اینا در خارج. حالا کیه که بحث ما گوش بده؟ فرض کن همینا، فرض کن کلی هم کتاب نوشتیم، کیه که بحث ما گوش بده؟ کیه که بیاد ساختار اقتصادی کشورشو بر اساس این حرفای اسلام تنظیم کنه؟ ساختار سیاسی کشورشو، ساختار اجتماعی و آموزش پرورشو کیه؟ هیچ کس این کار نمیکنه. حالا اینجا چندین و چند کار باید انجام بدیم. مهمترین کار چیه؟ مهمترین کار اینه که کار توی یک کشور بتونیم تا حدی کارآمدی این اندیشه ها اجرا بکنیم و کارآمدیشو به بقیه نشون بدیم، باورشون بشه که میشه. الگو کردن یک کشور، این همون کشوریه که قرار بعدن بشه ام القرای اون تمدن. خط شکنه، میره رومین، میره خلاصه رو سیم خاردارا، به بقیه نشون بده. خیلی سخت کارش، ولی الگو میشه برای بقیه. این اصل ایده در واقع مکتب امامه. بله، از اون بر مبارزه با یه جنبه دیگه هم داره، مبارزه با استکبار در این حال. اینجوری نیست که فعلا من با استکبار کاری ندارم برم خودم اول. نمیشه، اصلا این معنی نداره، چون هر لحظه اون استکباره. این میشه اصل دعوای ما در مقام اقامه، که هی استکبار میخواد جلوگیری کنه از تحقق این الگو. مثل اینکه حرف میخوای بزنی، حرف بزن. کتاب میخوای بنویسی، بنویس. من خیلی کاری ندارم، تو با اونم کار داره ها، ولی اونجا که تو بخوای اون حرفا رو تو یه جا تحقق بدی، اونجا جای حساسیه که استکبار هی میخواد نذاره. اینجا جنگ اراده ها شکل میگیره. اراده تو برای تحقق اون حرفا، تحقق نصف و نیمه شو، نه تحقق کاملا. آقا یه حرف خیلی جالب داره، میگه ما اسلامو خیلی خیلی مثلا چند درصد تونستیم تو ایران پیاده بکنیم. حالا یادم نیست بر حدود سال شاید 72 ایناست. آقا میگه ما چند درصد تونستیم اسلامو تو ایران پیاده بکنیم. حالا درصد نمیگه، حالا مثلا من بگم 5%، 10%. آقا میگه ولی همین چند درصد کم، ببین چقدر پدر این مستکبرین جهان رو در آورده. تو ببین ما اگه مثلا بیشترش کنیم، مثلا 50%، 60%. خیلی میگه آقا انقلاب کردی، کجا انقلاب اسلامیه؟ کجا جمهوری اسلامی؟ این کشور اسلامیه؟ این وضع حجاب قوم رو نگاه کن، فیلان رو نگاه کن، اون رو نگاه کن. بابا منم بلدم این مشکلات هست، تو اون برش رو نگاه بکن. تو نگاه کن آقا ما یه چند درصدی اسلام رو اجرا کردیم با همه ضعفام، همین چند درصد پدر غرب رو در آورده. تو ببین اگه این چند درصده بشه دو برابر، بشه سه برابر، چی میشه؟ همه یه ترس غرب از اینه. این میشه اندیشه هایی که تو مقام اقامه، یعنی اون حرفایی که تو مقام اقامه باید بزنیم. حالا من چند تا صحبت بخونم خدمتون. اسلام فقط معرفت نیست. این تو دیدار با حوزه علمی است. من خودم بودم خدمت آقا اونجا 18/2/98. ظاهراً تو این چیزا نباشه ها. 18/2/98. اسلام فقط معرفت نیست. تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلام است. یعنی یک وقت هست که ما اسلام را فقط عبارت می‌دانیم از اصول و فروع و اخلاق و همینایی که هست. واقعیت هم اینه، یعنی اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاق، سبک زندگی، آیین حکمرانی، اینا همه جزء اسلام است، جزء معارف اسلام است. ببین قدر همه چی رو میشمارانا کن، اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاقی، سبک زندگی، آیین حکمرانی. میگه لکن همه اینا که گفتم بخشی از اسلام است. شما میگید یه چی مون دیگه، همه چی گفتی دیگه، از سبک زندگی و اخلاق. بخش دیگر اسلام عبارت است از محقق کردن این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، یعنی هدایت. اسلام فقط توحیده به معنای علم توحید با همان عمق و معرفت عرفانی فلسفی و مانند اینها نیست، بلکه اسلام همیم نکن همون جه خط فکریه که از سال 53 دارم میخونم براتون. اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه. ببین توی یه لایه میگه توحید فقط اون نباید باشه، باید بیاد تکلیف جامعه، نظام حکمرانی مشخص بکنه. تو مرحله بعدی میگه آقا این تکلیف مشخص بکنه، خب بکنه که چی؟ بگیم آقا برید دیگه بکنید؟ نه، باید برید دنبالش اینو محقق بکنی. و یعنی فرض کن زمان شاه مثلا میاد کتاب‌های مختلفی نوشیم درباره حکومت اسلامی و درباره ساختار سیاسی اون شاه، به درک برید بنویسید. بلکه اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه. این عبارت شیوایی که واسه یز فرمود، این اصل استدلال ولایت فقیه همینه که بابا فقیه هرچی هم بگه، نصیحت بکنه، بگه این توحید اسلام، نظام حکومت اسلامی، اون طرفی که اونجا نبض قدرت و اقتصاد و سیاست رو داره، داره خوش میگذرونه، داره اختلاس میکنه، فلان میکنه، این میاد میگه راست میگی یا من چقدر غافل بودم، از این به بعد بیام مثلا حکومت اسلامی برقرار کنم، چقدر مثلا تو راست میگی. یا نه، یکی بگه نه قیام بکنیم، ما خوندام تو قیام شرکت بکنیم، بزنیم کنار، ولی دیگه مثلا نریم تو رأس جامعه خودمون، یه آدم خوبی بذاریم اونجا. همه یه حرف اینه، کی گفته این آدم خوب خوب میمونه؟ و ما تجربه های گسترده تو طول تاریخ داریم که حالا من مفصل، حالا یه موقعی بحث ولایت فقیه شد میام. آقا اصلا ولایت فقیه همه حرفش اینه کسی باشه که هم اسلامو بشناسه. ما فکر میکنیم فقیه فقط صرف شناختنه، میگیم خب فقیه بیاد نظریاتو بده اون آدم اجرا بکنه دیگه، چرا این بره سر اجرا وایسه؟ خیلی اینجوری فکر میکنم. بابا اصل ولایت فقیه برای اینه که این آدم منحرف نشه. الان مثلا همین که امام میگه او ولایت فقیه مانع دیکتاتوریه، اصلا برای ولایت فقیه اون جنبش هم مهمه که اسلامو بشناسه و نمیدونم اجتهاد همون سر جاش، ولی اینکه این آدم مثل داستان احمدی نژاد جلوی چش همتونه، این آدمی که با ادعای و مثلا عدالت و فلان و همه مردم هم یه شور ایجاد کرد، ها کی گفته این منحرف؟ یعنی چه البته تضمینی هم وجود نداره فقیه منحرف نشه، ممکنه میگیم معصومه، ولی حرف اینه بهترین حالت ممکن، کمترین خطای ممکن، خطا منظورم از جهت انحراف و مثلا فلان و ایناست، فقیهیه که به خاطر همین امام آقا اینقدر جنبه‌های اخلاقی و معنوی برای طلبه تاکید دارن. در واقع ولایت فقیه که فقط ولایت فقیه که نیست، ولایت فقیه عادل زمان شناسه، سه تا قیده، ولی اون عادل خیلی باید عمیق معنا باشه. به خاطر همین امام میگه اگر فقیه گناه صغیره بکنه، خیلی حرف عجیبیه. یعنی آی مسوا رحمت الله، من یادم ایشون با یه تعجبی میگفت من موندم وقت، یعنی دیگه طرف تقریبا باید به اسمت عملی برسه، یعنی خیلی باید مواظب خودش باشه. امام میگه اگه شما فکر این عبارت امام دیگه، حالا اینو پیدا کنید بذارید، امام میگه اگه فقیه گناه اون فقیه که در رأسه، یعنی ولی فقیه اگه گناه صغیره بکنه، اصلا از ولایت منعزله. یعنی نه اینکه مثلا با صبر کنه بیاد یکی بزنتش کنه، خودش باید بگه من مشکل پیدا کردم، من دیگه چیز نیستم. چیز عجیبی هستن، شما کجا پیدا میکنید؟ اصلا یه جرأت عجیبی میخواد. یعنی به خاطر این آقا هی فرار میکرد، بعد بگه من دلم کنید، من رهبر به درک بکار باید بکنید، بیچاره میشه آدم، بیچاره میشه. میده یعنی یه موقع تو میگه آقا دیگه تجیه گناه میکنم مثلا، ولی اینجا اصلا همه چی میریزه به هم، تو بعد از اون بعد دیگه در حد اسمت عملی باشی. خیلی اسمت عملی یعنی که دانسته گناه نکنی، منظورم این از اسمت عملی، حالا ندانسته اشتباه کردی بعدا فهمیدی خب اعتراف میکنی اون اشکال نداره، ولی دانسته مثلا از عمد و با قصد خیلی چیز عجیب و سختیه. حالا تو به مردم عادی مگه میتونی اینجوری؟ مردم عادی منظورم کسی که یک عمر شلاق فقاهت و سلوک به بدن خودش نزده باشه، مگه میتونه بیاد تو رأس اجرا قرار بگیره؟ حالا من نمیخوام الان وارد بحثش نمیخوام بشم، بگه نه حالا ادله خودش مفصل داره. من خدمتون عرض کردم که کتاب ولایت فقیه امام هم، حالا بذارید اونم الان تو همین لایه است میخونم، یعنی تو لایه اقامه است. پس این از آقا خوندم، یه اصلا آیه خیلی قشنگی، یعنی آیه اقامه دین آیه 13 سوره شوراه. ببینید آیه 13 شورا چی میگه؟ شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. آیه شریفه رو نگاه کنید، میگه اصلا تشریع اصلی دین، اون حرف اصلی که من به این پیامبران اولوالعزم صاحب شریعت نوح و توی پیامبر و ابراهیم و موسی و عیسی زدم چی بود؟ حالا این جالب، وضع این آیه رو استفاده میکنن که اصلا این اولوالعزم بودن این پیامبران یه معنای گره ویژه‌ای با اقامه میخوره. خداوند میگه آقا اون حرف اصلی، اون تشریع اصلی من برای این پنج نبی اولوالعزم چی بود؟ ان اقیم الدین، این که دین رو اقامه کنید. ان اقیم الدین مثل اقیم الصلاته، نه ابلاغ فقط، نه فقط دعوت مردم، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یعنی اقامه کنید و اجتماع کنید، وحدت پیدا بکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، چی بر مشرکین سخته؟ اقامه دینه که بر مشرکین سخته. و یعنی تو بخوای بنویس و تبلیغ کن، حالا یا حالا باش، مثلا ماجر معروفیه گفتن انگلیسیه، گفت مثلا اگه این اذانی که اینا میگن به کاری با حکومت بریتانیا کبیر نداره، بذار چی میخوام بگم بگن همینه. اونجایی که تو بخوای اقیم الدین کنی، پات میره تو کفش اونا. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونی، که خود آقام تو صحبتاش به این اشاره داره. حالا بخوام توضیح بدم طول میکشه. من میخواستم این پیوستگی رو یه بار ببینید از توحید چجوری میاد. حالا این فضای اقامه رو شناختید، حالا باید این فضای اقامه استراتژی داشته باشه. ما تو این فضای اقامه استراتژیمون باید چی باشه؟ استراتژی اقامه قیام لله، همون توحید به تو میگه آقا برای خدا خوشو و مردمو برای خدا بپاخیزان در واقع قیام لله. اون آیه معروف این قول، این واقع موعظه‌ای که خداوند به رسول الله داره میگه، میگه رسول من برو به مردم بگو قول انما اعظکم، یعنی توی رسول برو به امت بگو اعظکم، من خدا شما رو انما اعظکم، یه وعظ بیشتر نمی کنم. این در واقع یه جا فقط خدا تو قرآن امت رو موعظه کرده، پند داده آقا یه کار بکنید، اعظکم به واحدته، یه چیز به شما میگم، یه چیز میگم حرف گوش بدید، ان تقومو لله مثنا و فرادا، قیام کنید برای خود، تقومو، تقومو لله مثنا و فرادا. این اون کلان استراتژی لایه اقامه مکتب امامه. یعنی آقا حرفا رو یاد گرفتی، جهان بینی، بعد امتدادش تو ایدئولوژی، همه اون اندیشه ها رو یاد گرفتی، میخوایم این اندیشه ها رو تحقق ببخشیم، چی کار بکنیم؟ با چه استراتژی بریم جلو؟ استراتژی قیام، برپا، قیام لله، پشید. دیگه وقت نشستن و حرف زدن و استدلال کردن، الان باید حرکت بکنید، الان باید حرکت بکنید. این قیام لله استراتژی کلانه، این استراتژیه که تبدیل میشه به انقلاب. یادتونه اون جلسه اول از آقا خوندم اون ویژگی که امام داشت چی گفت؟ تو سند متن شماره 10 تونه آقا توصیف کرد اماما، چه توصیفی کرد؟ گفت آقا امام یه ویژگی داشت هیچکی دیگه نداشت. ما به خاطر اینجاست که میگیم مکتب امام. حالا ممکنه تو توحید تو چهار جای دیگه با یه سری ها مشترک باشیم. مثلا مشترکش رو من براتون بخونم بعد از اینکه سند 10 رو بخونم. مثلا سید قطب، سید قطب متن 34 تون رو بیارید، متن 34 رو بیارید. خود آقا میگه، میخوام بگم نگاه کنید، یه سری حرفا ممکنه مشترک باشه تو لایه جهان بینی، یه سری حرفا مشترک باشه تو لایه ایدئولوژی، البته یه سری ها باز اون انسجام جامعی که تو جهان بینی مکتب امام داره، اون گستردگی عمیقی که تو ایدئولوژی داره هیچ در واقع مکتب دیگه‌ای از این بزرگان نداره. بلکه در واقع بعضی از این بزرگان هم مکملن، مثلا خیلی از بحثایی که شهید مطهری داره اینا خارج از مکتب امام نیست، اینا تیکای مختلف مکتب امام رو تکمیل میکنن. بلکه ممکنه مثلا سید قطب بحث 34 نگاه کنید، مرحوم سید قطب در یکی از نوشته هایش حرفی دارد که من 40 سال قبل یا بیشتر این حرف را دیدم، دائما در ذهن من هست. او میگوید، خب میگم این حرفی که سید قطب میزنه، این حرفو عیناً امام هم میزنه. اگر طرفداران و داعیان اسلام، مضمون حرف مثلا اینه، به جای نوشتن این همه کتاب، به جای این همه تبلیغات، به جای این همه سخنرانی، اداره این همه مسجد، یک کار برای ترویج اسلام بکنن، آن کار از همه این کارها تأثیرش بیشتر است. وان این که در گوشه ای از دنیا، به ذهنم است که میگوید در یک جزیره دور افتاده، در یک گوشه ای از دنیا یک حکومت اسلامی تشکیل بدهند. یعنی یه جا به مردم نشون بده، ببین شد، به مردم نشون بده این میشه. نه حالا قصه زیاد داره، نفس تشکیل ما میگم اصل این اندیشه خیلی اندیشه درستیه، امام هم همینو میگه، ولی میدونید امام چه چیزایی بیشتری میگه؟ نفس تشکیل حکومت اسلامی در گوشه یزید دونا اثرش از هزاران کتاب هزاران سخنه هزاران مطلب نکته دار ترویج دین بیشتر است. ما این را امتحان کردیم. نکته اینه که آقا کدوم حکومت اسلامی؟ حکومت اسلامی، دولت اسلامی عراق و شام، داعش، این کدوم اسلام خیلی مهمه. حکومتی که به مردم نشون بده اتفاقا ما چقدر وحشیم، یا نه از اون بر دولتی مثل مثلا فرض کن امارات یا مثل ترکیه که فقط جز فقط بلد پول بده، مثلا ژاپن براش ماهواره بفرسته بگه مثلا ما خیلی خوب، این اصلا خنده داره. نه، حکومت به معنای واقعی اسلامی، سید قطب هم منظورش اینه. پس اولا کدوم اسلام؟ اینجاست که اجتهاد شیعه خیلی خودشو خوب نشون میده به خلاف مشکلاتی که اهل سنت دارن. دوش خیلی مهمه. سید قطب خودت چرا نکردی؟ این اون جواب مهمی آقا تو سند ده داره میگه. آقا حرف خوب شاید خیلی ها بزنن که اصلا خیلی هم همین حرف خوبش هم بلد نیستن بزنن، ولی عمل. آقا میگه مصلحان اسلامی، سند ده، متفکرانی که در 150 سال گذشته قیام کردند، احیای تفکر اسلامی کردن، از قبیل سید جمال، محمد اقبال و دیگران که همین سید قطب و اینا منظوره، همه اینا این همگی این نقص بزرگ را در کار خود داشتن که به جای برپا کردن یک انقلاب به یک دعوت اسلامی اکتفا کردن. سید قطب میگه آقا بریم یک حکومت تشکیل بدهیم. آقا چی بره تشکیل بدهد؟ چی کار باید بکنیم؟ این همون لایه اقامه است که امام استراتژیشو درست تشخیص داد. استراتژی فقط گفتن نیست، یه خیلی چیزایی دیگه هم خودیم، اینجا کلی حرف داریم. حالا ما اون جلساتی که برسیم به اقامه و استراتژی، آقا میگه که امام چیکار کرد؟ میگه این کار نقص بزرگو داشتن که به یک دعوت اسلامی اکتفا کردن و اصلاح جوامع مسلمان رو نه با قوت و قدرت انقلاب که با تلاش روشنفکران و فقط با ابزار قلم و زبان جستجو کردن. این شیوه البته ممدوح، ولی هرگز توقع نتایجی همچون نتیجه عمل پیامبران اولوالعزم را که سازندگان مقاطع اصلی تاریخ بودن نباید داشت. خیلی قشنگه، پیامبران اولوالعزم، همین ان اقیم الدینه، نباید این انتظار رو داشت، نباید انتظار داشت مسیر تاریخ رو عوض کنن. کدوم یکی از اینا مسیر تاریخ رو عوض کرد؟ خب الان دارید میبینید دیگه بابا، چرا یه جوری برخورد میکنید انگار الان سال 1299، الان سال 1399 باور کنید. یکی سال 1299 بود میگفت کجا معلوم، شاید سید قطب درست میگه، شاید این درست میگه، شاید اون درست میگه، شاید آقای خویی درست میگه، شاید آقای فلان درست میگه. بابا الان سال 1300 همه میدونن سید قطب آخرش چی شد، اقبال چی شد، اون چی شد، آقای خویی چی شد، حوزه نجف چی شد، کشور مصر چی شد، اون قذافی که اون همه سخنرانی های آتشین میکرد چی شد، نمیدونم اون جمال عبدالناصر چی، همه اینا دیگه داره به چشم میبینیم دیگه. بابا ما الان سرمایه عظیم تجربه تاریخی داریم، آدمایی بودن حرف زدن، ادعایی کردن، میبینیم که گن زدن. انگار یکی بگه آقا احمد نژاد خیلی حرفاش خوبه، این که داره از عدالت حرف میزنه. بابا همین که حرفاش خوبه 8 سال اومد گندشو زد، پس بدون یه جاش مشکل داره. یا بگن آقا روحانی که خیلی حرفاش خوبه، که داره در گفتگو صحبت میکنه، از تعامل هم چرخ سانتریفیوژا به چرخه، هم چرخ سند به چرخه، اینه که خیلی قشنگه. بابا قشنگی گندشو زد دیگه، 8 سال پیش تو خیلی نمیتونستی با استدلال یه سریو قانع کنی، الان دیگه مثل روز روشنه. چرا ما از تجربه تاریخ درس نمیگیریم؟ شما ببینید نتیجه تفکر بعضی از علمای نجف و چیز چی شد دیگه، خواخه دیگه این مثل روز روشنه. من دنبال مقصر نمیگردم، دنبال حقیقت میگردم. اون موقعی که این چند نفر چند تا ایده تو جهان اسلام مطرح میکردن، همه دیدن که فقط ایده امام بود که تاریخ رو عوض کرد، مقابل دشمن وایساد. اینو نبینه کسی دیگه با 1001 استدلال هم درست نمیشه. کسی با خون سیدالشهدا بیدار نشه با استدلال مثل من و شما بیدار نمیشه. آقا میگه که اون راهی که انبیا رفتن و امام رفت، اونم راه انقلاب بود. میگه اون کاری که اونا میکردن و مثلا فقط به دعوت اکتفا میکردن و اینا، این به کلی از روش پیامبر عظیم و شأن اسلام جداست و این بر هر کس که اندکی تاریخ بعثت و هجرت رسول معظم را بداند آشکار است. امام ما برای حیات دوباره اسلام درست همان راهی را پیمود که رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم پیمود. یعنی راه انقلاب را، در انقلاب اصل بر حرکت است. ببین، حرکت در مقابل اندیشه. ما از لای اندیشه گذشتیم، اندیشه بنیادین راه بردی، الان باید دیگه حرکت کنی، الان باید بزنی به دل خط، الان باید پشی انتقوم ولله. ما تو حوزه دانش زیاد داریم کار میکنیم، تو حوزه کلاس قیام لله برای ما باید بذارن، تو حوزه باید حرکت کردن به ما یاد بدن چگونه باید حرکت کنیم، نه فقط چگونه باید بیندیشیم و بنویسیم و بگوییم. اوج چیزی که به ما یاد بدن ممکنه مثلا شیوه های تبلیغ باشه. کسی نمیاد بگه بهترین تبلیغ اسلام قیام للهه، بهترین تبلیغ اسلام انقلابه، بهترین تبلیغ اسلام حرکته، تحققه، اقامه است. این اون درسیه که مکتب امام برای ما و برای امروز حوزه داره به طور خاص. ما مثل بچه های خوب درس میخونیم. بله بله بله، این اندیشه، اندیشه بزرگان ماست، همه بزرگان، شهید بهشتی، شهید مطهر، همه بزرگان. حرف اینه تو مقام عمل باید چی کار بکنیم. حرف اینه که باید قیام بکنی. حالا قیام لله اون اندیشه‌ای که امام از روز اول داشت که توی صحیفه جلد یک اومده، توی کتاب ولایت، کتاب ولایت تقیه. خب فرمود بخونید، من سریع فقط مرورش بکنم که دیگه آیان بخش عرایزان باشه که طولانی هم شد. کتاب ولایت تقیه اصلا نگاه بکنید این ببین ولایت تقیه، شما کتاب ولایت تقیه ممکنه خونده باشید. مثلا تو ولایت تقیه میان آقا اصل عدم ولایت احد علی احد. حالا میخواییم بگیم فقیه کسی که صفت فقاهت داره چه ویژگی مگه داره، چه دلیلی داریم که از عموم اون اصل خارج میشه؟ کسی بر کسی ولایت نداره. حالا میخواییم بگیم مثلا بعد شروع میکنم مثلا روایت اون ولد حنظله سندن دلالت این بحث ولایت فقیه، این تیپی مثلا ولایت فقیه ما نکنید با چی شروع میشه، اصلا حالش یه حال دیگه است. یا با این بحث رو دل کن از آن به شروعش نه. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ولایت فقیه فرصتی است که چون ذیل چیز بوده دیگه، ذیل مکاسب، اونجایی که وارد ولایت فقیه میشه، ایشون هم به اون بهانه دیگه بس داده. میگه آقا به بهانه این در فرصتی است که راجع به بعضی امور مسلمان، اصلا شروعش با اینه ها، فرصتی است که راجع به بعضی امور مسائل مربوط به آن صحبت شد، ولی اصلا فقط از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق میشود. اصلا این چیز بحثی نداره و چندان به بران احتیاج ندارد. راست میگه امام. چون میدونی تو منطق خوندید، در واقع اگر درست تصور بکنی تصدیق میکنی، فقط مسئله اینه که درست تصور نمیکنی. الفقیه و ولیون، فقیه یعنی چی؟ ولی یعنی چی؟ حالا بعد تصور میکنی میگی نه کجا معلوم، ولی رو مثلا تصور میکنی منظور اینه که آقا اینم شبیه امام معصوم شد، معلومه نیستش. درست تصور کن فقیه یعنی چی، ولی یعنی چی؟ کل بدیهیه. حالا میخوام منظورم اینه که حالا امام اینو میگه، البته کلی هم استدلال میکنه ها، ولی امام میگه بابا اینا رو ول کن، اصلا این مشکل کجاست؟ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام رو حتی اجمالا دریافته باشد، چون به فقیه برسد و اون را به تصور آورد، دیدنی تصدیق خواهد کرد و اون را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به ولایت فقیه چندان توجه نمیشود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش ببین اصلا زد تو روزه کجا، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا می باشن. اصلا امام گفت ولایت فقیه خیلی بحث مهمه، ولی چون بدیه من برم مسئله اصلی رو بگم. مسئله اصلی حالا شروع میکنه، نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد. اصلا از یه جاهایی ولایت فقیه شروع به خودی قرار بکنه دیگه. بعد گرفتار یهود شد، تبلیغات کردن، بعد میگه رسید، بعد از آنها نوبت به طوافی رسید که به یک معنا شیطان‌تر از یهودن. اینها به صورت استعمارگر از 300 سال پیش بحث بر اصلا رو استعمار. گفتم از جلد یک که صفحه امام تمرکز رو بلاتلی که واضحه بلش مالا اصلا سلام دعوا نکنم. ببینید بدبختی ما از در واقع استعماره. یه مقدار تاریخ جهان معاصر رو بخونید خیلی واضحه. بعد میگه استعمار به کشور اسلامی راه پیدا کرد، برای رسیدن به مطامع استعماری خود لازم دیدن زمینه های فراهم زدن تا اسلام رو نابود کنن. قصدشان این نبود که مردم رو از اسلام دور کنن یا نصرانیت مثلا نزجی بگیرد. یعنی میگه اینا مسیحی نبودن که بگه آقا اسلام بزنن کنار که مسیحیت روش کنه. نه، اینا نه نصرانی بودن نه به مسلمان، بلکه اسلام رو صدی در مقابل منافع مادی خودشون میدیدن. بعد امام میگه شروع کردن نفوذ تو حوزه ها، تو دانشگاه ها. بعد بحث مستشرقین رو مطرح میکنه. از کتاب های خوبی درباره مستشرقین وجود داره، یک کتاب دوستانی کتاب چاپ کرده، اسلام شناسی و شرق شناسی مستشرقین، قشنگ نشون داده چقدر انگیزه های جاسوسی و استعماری تو این بود. اسلام ما همیشه شروع میکنه نکن، اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال شروع ولاتقیش این شکلیه. اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالت هم. تصور کنید اسلام دین افراد مجاهدی است که دنبال حق و عدالت هم. دین کسانی است که آزادی و استقلال میخوان، مکتب مبارزان و مردم ضد استعمار است. مثلا تفکر رو نگاه کنید از کجاست. بعد دیگه شروع میکنه دیگه که مثلا استعمار چیکار کرد و چی شد و نقشه هاشون چی شد و میاد مثلا حالا اونجاش که مهمتر باشه. امام مثلا صفحه 19 میاد میگه که حالا نقش تخریبی و فاسد کننده استعمار رو میگه گفتیم، حالا عوامل درونی هم بگیم خودمون هم چه مشکلاتی داشتیم. همش که تقصیر استعمار نبود، ما خود مثل شیطان و نفس انباره، شیطان فریب میده ولی تو هم باید یه ضعفی گیری داشته باشی که اثر کنه. ضعف های درونی چی بود؟ خود باختگی ما بود، هم چی بود چی بود؟ امام توضیح میده تا دیگه میرسه به اینجا که میگه حالا وضعیت ما به جایی رسیده که باید بگیم که آقا به خدا سیاست بد نیست، آخوند سیاسی بد نیست. آخوند سیاسی رو تبدیل به فوش کردن. امام میگه پیغمبر هم سیاسی بود، اصلا کار فاطمه زهرا سلام الله کار سیاسی بود، امیرالمومنین سیاسی بود. بعد میگه کار به جایی رسوندن که حالا هی توضیح میده دیگه، میگه حالا ما دیگه مجبوریم دیگه، حالا چیکار کنیم؟ از ولایت فقیه بحث میکنیم. بعد شروع میکنه چند صفحه مفصل ولایت فقیه رو میگه ادله رو میاره، عمر بن حنظله سندن دلالتن، تموم که میشه صفحه 127 میگه حالا آقا ولایت فقیه رو گفتیم اثبات شد، حالا رو زمین باید شروع کنیم به اقدام. نگاه کنید این اندیشه ولایت فقیه شکل گرفت، ولی حالا بخوایم اینو تحقق بخشیم چیکار کنیم؟ اسمشو میذاره برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی. ببین تا اینجا خیلی نقطه میذارن آقا ما ولایت فقیه مثلا اثبات کردیم. آقا ولایت فقیه اثبات کردی، حالا بگو برنامه عمل. امام شروع میکنه ما موظفیم برای تشکیل حکومت اسلامی جدیت کنیم. فکر کنید حرفا هم داره تو فضای نجف اون موقع میزنه. اولین فعالیت ما، حالا امام داره برنامه عملیاتی میده، اولین فعالیت ما در این راه تبلیغات هست. میگه باید جمع بشین تبلیغات کنیم، نه چیکار کنیم؟ گروه های متشکل تشکل تشکیل بدیم، بعد موج اجتماعی ایجاد بکنیم، جریان اجتماعی ایجاد کنیم. صفحه 128 میگه بعد میگه همه کارهای بزرگ دنیا از همین کارها شروع میشه و اسلام چه ظرفیتایی داره. مثلا ما باید از ظرفیتای هیئت ها، از مساجد، از نماز جماعت ها، از نماز جمعه ها باید استفاده بکنیم. بعد از ظرفیت عاشورا استفاده کنیم، مجاهد بسازیم. صفحه 133 مبارزه برای آزادی و سعادت احتیاج به دین داره، دینداری رو چیکار کنیم. کلی عملا یه فهرستی از کارا داره ارائه میده. خصوصا این که صفحه 135 نکته خیلی جالبی میگه، میگه بابا اصلا حالا به این صراحتی که عرض میکنم، من دارم به زبان خودم میگم که سریعتر بریم جلو، میگه بابا اصلا ولایت فقیه میدونی چیه؟ ائمه میدونستن عصر غیبتی هست، میدونستن این عصر غیبت نیاز به زمین سازی داره. کیه که باید مردم رو جمع کنه، مجتمع کنه، قدرت پیدا بکنن که زمین سازی بتونن بکنن؟ اصلا ولایت فقیه راهبرد ائمه برای عصر غیبته. تو عصر غیبت باید حول این جمع بشید تا بشه در واقع عملا به سمت قدرت اسلام و زمین سازی ظهور پیش برید، عملا بتونید در واقع مبارزه بکنید با مستکبرین و اون جنگ های نهایی رو بتونید سامان بدید. بعد مثلا صفحه 138 خیلی جالبه، امام میگن که آقا مثلا تحصیلات، مثلا شما تحصیلات علوم سیاسی که ندارید، شما که نمیتونید حکومت رو اداره کنید. امام میگه تحصیلات و داشتن علوم و تخصص در فنون برای برنامه و برای کارهای اجرایی و اداری لازم است که ما هم از وجود این نوع اشخاص استفاده میکنیم. آنچه مربوط به نظارت و اداره عالیه کشور، ببین اینجا اصل اندیشه ولایتی، بابا ولایتی قرار نیست بره که جای دولت رو بگیره، که قراره چیکار کنه؟ نکنید نظارت و اداره عالیه کشور. یعنی بعضی ها اصلا ولایتی رو بد تقریر میکنه، انگار ولایتی یعنی که فقیه بره خودش همه کارهای اجرایی رو بخواد انجام بده. بابا فقیه قراره جهدهی، فقط این جهد بعضی میگن خب با نصیحت انجام بده. بابا نصیحت ضمانت اجرایی نداره، تو نصیحت بکن طرف، به قول آقا سید مثلا یکی از مثلا یک علامتی به شما نشون میده، آقا تو نصیحتش بوده نخواد گوش بده چیکار میکنی تو؟ هیچی، آروم آروم خسته میشه دیگه، همین داستانی که پیش اومد. حرف اینه باید این نصیحت ضمانت اجرایی داشته باشه. آقا من بهت میگم جریان کلان، خود امام داره میگه، میگه آنچه مربوط به نظارت و اداره عالیه کشور و بست عدالت بین مردم و برقراری روابط عادلانه میان مردم باشد، همان است که فقیه تحصیل کرده. میگه ما همینا رو خوندیم، همینه، ما تو چیزی که از روح قرآن رو باید میگیریم همینه. آنچه برای حفظ آزادی ملی و استقلال لازم است، همان است که فقیه دارد. شما این افسردگی رو از خود دور کنید. داره به نجف میگه، داره به خیلی از قوم میگه، یا دور کنید افسردگی. میگه من نمیتونم، من قر میزنی، من میدونم، من نمیتونم. بابا مگه خود امام مثلا میگه این همه حاکمای نفهم زورگوی جهان مگه چه سوادی داشتن که تو نداری؟ آخه چرا فکر میکنی باید یه چیزی باید این همه حاکم تو دنیا چی دارن که تو نداری؟ همشون بدتر از تو هم. تو که میگم یعنی اون روح تربیت علمی اخلاقی که تو حوزه ها هست، نه برای اینکه بیاد رئیس جمهور بشه مثلا بود و این بر صد بساز فلان کن، نه، برای نظارت عالیه به معنای جهدهی کلان جامعه. ولایت فقیه ما بد میفهمیم، باید ولایت فقیه تو قواره مکتب امام درست بفهمیم، میبینیم که اصلا طرح تمدن، طرح عملیاتی تمدن سازیه. ولایت فقیه خصوصا اندیشه مقام اقام است، رهبر مقام اقام است، چه مردم رو جمع بکنه، تربیت بکنه، به حرکت بندازه. که حالا عملا امام میگه با حوزه ها چیکار بکنید، آخوندهای درباری رو ترد بکنید، حکومت ها رو چیکار بکنید. آخر آخرش که صفحه آخر 153 باشه میگه آقا همین رو گفتم، امیدوارم معرفی طرز حکومت و اصول سیاسی و اجتماعی اسلام، میگه همین که ما این ایدئولوژی، یه بخشی از ایدئولوژی مکتب امام دیگه که نظام سیاسی اسلام چه شکلیه، میگه همین موجی در افکار به وجود آورد و قدرتی که از بهزت مردم پدید می آید عامل استقرار نظام اسلامی شود. امام داره میگه که آقا ما وقتی خوب ایدئولوژی ها رو قشنگ نشون بدیم، مردم فطرتشون اینا رو میخواد، میان قیام میکنن، فقط مهم قیام لله. یعنی مردم رو برای پول نیار جلو، همون اشتباهی که نهضت نفت کرد بزرگانش رو نکن، به مردم گفتن آقا نفتتون رو دارن میبرن، بیاین که وضعتون بهتر بشه. برای وضع بهتر شدن مردم رو نیار، برای خدا بیار. توحید به تو میگه قیام کن لله. ممکنه تو خودت قیام لله بکنی، ولی مردم رو برای چی میاری تو صحنه؟ به مردم چه وعده ای میدی؟ به مردم میگی آقا تکلیفتونه، باید در راهی که امام حسین رفت شما هم برید. این ادبیات کجا؟ اون ادبیات که میگه برای نفت بیا و دارن خارجی ها نفت ما رو بیا. البته همه اون حرفا سر جاش درسته ها، ولی وقت روح توحیدی توش نباشه به همون مشکلات و انحرافات میشه. چه شد نهضت ملی نفت، مشروطه، اینا هیچ کدوم نتونستن، ولی خمینی تونست. این کلیدش تو لایه اقامه است. ان شاء الله از جلسات بعد ما باید این ازلا و باز باسر کنیم. من خودم تو ذهنمه که یه تمرکزی کنیم اصلا یه بار دیگه ادله دقیق این سلایه که عرض کردم، بحث حکومت تمدن اسلامی، بحث حکومت اسلامی و حاکم اسلامی. ما یه مدار روی این تمدن اسلامی که چرا زمین ساز ظهوره و همه بین اعتقاد دارن، یکم روی اینا باید صحبت کنیم. سر لایه های در واقع جهانبینیشو کمتر میخوام بگم چون احتمالاً شنیده باشید دیده باشید، یکم لایه های ایدئولوژی و اینکه دقیقاً نبرد ایدئولوژی که ما با غرب چجوریه، بعد لایه اقامه و درباره استراتژی اقامه، اینا شالا اینا رو باید بیشتر با هم صحبت کنیم به لطف خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.